ولی تو بهتر
بهتر شد ولی سرجام خیلی بده.
آره نه اون آخه نورش خیلی زیاد بود. آره
و همچنین اگر این فضا هم میکنه این رو نور داشته باشه.
آره فکر میکنم اصلا نور سن رو نور اینجا روشن کنه بهتر از نور.
من نمیدونم نور کجا داره ولی خیلی عجیبه.
سینما شده
من نمیدونم تا یک کیلومتر جمعیت داشته
همینجوره.
با سلام خدمت همه، من نوش دلاوری هستم از مجموعه نشر رایگو در خدمتتون هستیم در سلسله جلسه های ایوان نشر رایگو که این چهارمین جلسه هست که برگزار میشه و این جلسه اختصاص داره به نمایشنامه عروس نوشتگی اشلارنس ترجمه علیرضا شفیعی نصر که در خدمت جناب دکتر محمد ماجو هستیم، اقتصاددان، پژوهشگر و مترجم و معام میخانی، نویسنده، منتقد و خب کار اعلام تئاتر. خدمتتون عرض کنم که من یه در واقع مختصر معرفی از نشر رایگوت داشته باشم و قبل از این معرفی هم بگم نسبت کتاب عروس امروز از دیشب خبری اومد در باره حادثه‌ای که توی معدن زغالسنگ دامغان اتفاق افتاده بود و توی چند سال اخیر سومین حادثه‌ای بود که در این معدن اتفاق می‌افتاد و باعث مرگ عده‌ای شد و خب نسبت نمایشنامه عروس که پیرامون در واقع اتصابات کارگری معدن زغالسنگ انگلستان میگذره و بکنم در این لحظه ها مشخص میشه اینکه یه مد چجوری احضار میشه در هر لحظه زندگی ما و خواستم بابت اتفاقی هم که افتاده تسلیت بگم و امیدوارم این اتفاق ها نیفته یا اگر هم گویی ناچاره که بیفته و نمیذارن که نیفته کم تر بیفته. خدمتتون بگم که ما در نشر رایگوت مجموعه‌ای تعریف کردیم که هر کدوم اتاقهایی هستن، اتاق شخصیت پیرامون نمایشنامه هامونه که این نمایشنامه عروس اولین نمایشنامه‌ای که توی این مجموعه منتشر شد و خب تا الان پنج نمایشنامه در این مجموع منتشر شده، بار، کارها و روزها، همسایه‌ها و استیدوی قرمز و تا پایان سال هم چند عنوان دیگه از این مجموع منتشر میشه. اتاق روایت داستان‌های فارسیمون هست، رمان و مجموع داستان، اتاق روایت داستان‌ها و رمان‌های خارجیمون هست، اتاق هفتم که بخش سینمامون هست، اتاق سوم که در واقع اتوبیوگرافی های عموماً سیاسی هم که به تازگی هم در واقع همین امروز کتاب خشم و سرمایه داری که در واقع ترجمه این هست از آخرین کتاب برنی سندرز، همون کتاب It's okay to be angry about capitalism که به تازگی منتشر شده بود توی همین زمستان اخیر و خب ما به لفاظت کتاب رو فارسی ترجمه منتشر کردیم با ترجمه سوریالیسم نشاط. خدمتتون بگم که دلیل این که خب ما به سراغ این سلسله نشست اومدیم برقراری در واقع هم نقد و بررسی پیرامون این کتاب ها بود، هم خب برقراری نسبتی بین این کتاب ها و وضعیت ما و خب درباره خود بخوام این کتاب صحبت بکنم به عنوان این مقدمه که وارد گفتگو با سخنرانان برنامه بشیم، بگم که این همیشه این جمله جان گودار درباره سینما خاطر این که خب به حال من نسبتاً با سینما همواره بیشتر بوده، این که سینما فرمی است برای اندیشیدن و این وقتی که به تئاتر میرسم به این گزاره یال ویدیو برمیخورم که در واقع تئاتر یک کنش جمعیه که در بطن خودش سیاسیه و خب همواره این نسبت تئاتر با سیاست، با امر روزمره و با زندگی به همون مسئله بوده و همون خبری که ابتدای جلسه هم گفتم این نسبت رو برام واضح تر کرده و میکنه، اینکه چجوری ما پیوندی بین متن نمایشی ایجاد میکنیم و زندگیمون و اتفاقهایی که پیرامونمون میفته. همون جوری که میشل بیناور میگه، اولین خواننده یک نمایشنامه اولین بازیگر و اولین کارگردانشه. و منم موقعی که در واقع احساس میکنم یک انسان ایرانی امروز وقتی داره عروس رو میخونه و درباره کارگرهایی در 1912 انگلستان که توی معادن زغال سنگ کار میکنه و خبر مرگی عده‌ای از کارگرها رو توی یک معدنی میشنوه، خب این نسبت داشت برقرار میشه و اینجاست که تا در معنای یک امر رهایی بخش نمایشنامه در یک متن نمایشی به عنوان امر رهایی بخش، یک امری که ما رو متصل میکنه به تاریخ و وضعیت روزمره، دارای اهمیت میشه، جایگاه پیدا میکنه و مسئله میشه. بیشتر از این من حرفی نمیزنم و حالا ما یه سری بروشورهایی هم در واقع طراحی کردیم برای جلسه که کنارشون میشه بریدش و نوشت پرسش هایی رو که اگر دوستان پرسش هایی داشتن بعد از سخنران ها که ما بعد از سخنرانی هاشون بتونیم بپرسیم، میتونن توی اون حاشیه اون بروشور بنویسن و به همکار ما ایکان آبادی خانم اسدی تحویل بدن که به من بدن که از سخنران ها پرسیده بشه و پاسخ گرفته بشه. ممنون ازتون. در ابتدای سخنرانی خواهش میکنم از مهام میکانی عزیز که صحبتشون رو داشته باشن در برای نمایشنامه امروز که بعد در خدمت جناب دکتر مایجور و عریضا شبیه نسال هستن باشید. ممنون.
چطور ارائه شده برای اولین بارها و چه بازخوردی داشته، در چه فضایی نوشته شده. زمینه که خیلی متشکرم که اشاره کردیم و متاسفانه واقعه‌ای دیشب رخ داده به طرز کنایه‌آمیزی معدن دامغان که به درستی می‌گیم که سومین بار است، در واقع چهار بار این حادثه اتفاق افتاده ولی یکیش مطالعه برای 80 است به زغال سنگ رو نام و ما هم اینجا در جبه معدن زغال سنگ صحبت. اگر معادن زغال سنگ در انگلستان یک متولی ادبی داشته باشه، اون به درستی پیشوران است که خودش از این طبقه کارگر برخواسته و خودش پدرش، برادرهاش و خانوادهش در معادن میتلند بریتانیا و در ناحیه ناتینگهام و بالاترش در واقع زندگی میکردن. اما پیش از اینکه بخوام اشاره بکنم، اجازه میخوام برای اینکه بفهمیم ادبیات انگلیسی زبان در زمان دی‌اچ لارنس یعنی وقتی او 27 سال است، یعنی محدود 1912 تقریبا، چه نویسنده هایی داره و ادبیات عموماً داستانیش چه فضایی رو داره تجربه میکنه. نویسنده هایی که در زمانه دی‌اچ لارنس در حوزه ادبیات انگلیسی زبان خاصه انگلستان دارن می نویسند و با او هم فکر هستن، دو نمونه رو معمولاً بیشتر نداریم. یکیش به طور قطع باید به دورا مارستن اشاره بکنیم که در حوزه ادبیات داستانی فعالیت نمی‌کرد. او به اصطلاح فعال حوزه سافریج یا حق برای زبان بود، در فلسفه زبان یا زبان شناسی در مطبوعات انگلستان فعالیت داشت و مقاله نویس زبردستی بود. او هم مثل دی‌اچ لارنس درباره کارگران معدن در انگلستان نوشته بود پیش از او و پس از او و بسیار عمر طولانی تری داشت و در 1960 از کنار رفت و به اون نویسنده‌ای که به طرز عجیبی بعدها طرفدار فاشیستای ایتالیایی شد در زمان جنگ جهانی دوم، ازرا پاوند هست که بیشتر به خاطر شعراش میشناسیم اما او هم متونی در برای کارگرهای معدن داره. و سومیش دی اچ لارنسی هست که داریم روش امروز حرف میزنیم، یعنی معادن در انگلستان، خاصه معادن زغال سنگ، با وجودی که در تاریخ این کشور نقش بسیار مهمی داشتن، حتی در رابطه با جنگ هایی که منجر به آزادی ایالات متحده در قرن 18 هم شد، معادن زغال سنگ در انگلستان و اعتصابات اولیه مربوط به اون بسیار سرنوشت ساز بود. در ادبیات داستانی و در ادبیات دراماتیک بازتاب چندانی ندارد، به خاطر اینکه اساساً کارگران معدن از فرودست‌ترین انواع کارگرها بودند در حوزه صنعت، هرگز قابل مقایسه با کارگران کارخانه های و کارگران نساجی های منچستر و لیورپول و برمنگام نبودند. و همینطور که در مقدمه کتاب هم به خوبی اشاره شد، حقوق نظام در واقع دریافت حقوقشون هم نظام کاملا ناعادلانه بر مبنای سود سالانه بوده که اونها در افت فروش شریک به شمار می اومدن و در افزایش فروش ولی شریک نبودند. اما در همون زمان ما ویرجینیا وولف رو داریم که 3 سال زودتر از دی اچ لارنس به دنیا اومده، متولد 1882. او هم در 1841 مثل جیمز جویسی که من اینجا نوشتم، هر دو در 1882 به دنیا میان و هر دو در 1841 میمیرن. و فیتزجرالد رو داریم و کمتر، هنوز اهمیت شروع نشده بود، آلدوس هاکسلی. که آلدوس هاکسلی وقتی دیگه دی اچ لارنس از دنیا میره، یکی از یعنی پرتکرارترین مقدمه نویس ها راجع به کتاب های دی اچ لارنس بود. در چنین فضایی، همونطور که داریم ببینیم اهمیت ویرجینیا وولف و جیمز جویس رو، ما به شدت درگیر یک جور سمبولیسمی هستیم که گرفتار جریان سیال ذهن یا استریم اف کانشسنس شده. ادبیات مدرنیستی با آغاز قرن 20 رواج پیدا کرده، رمان های قطور قرن 19 تحت تأثیر فضای تکنولوژی که قرن 20 قرار گرفتن، نوولت ها یا داستان های کوتاه بلند، اگر اصطلاح درستی باشه، داستان های بیش از حدود 8000 کلمه تا قبل از 40000 کلمه که دیکشنری وبستر میگه رمان متن است که حداقل 40000 کلمه باشه، بسیار در ایستگاه های قطار فروخته میشه. 1912، سالی که این متن هم نوشته میشه، سالی که اعتصابات بزرگ معادن زغال سنگ در انگلستان اتفاق میفته، خط آهنی تأسیس میشه بین لندن و برمنگام که 3 ساعت از فاصله بین این دوتا شهر رو کم میکنه. به طرز کنایه‌آمیزی رمان هایی که در 2 ایستگاه قطار هم فروخته میشه از پس اون کوتاه‌تر میشه، چون خواننده بسیار علاقه داشته که وقتی سوار قطار میشه متن رو بخونه و وقتی تموم میشه سفرش متن رو بگذاره و بره. نخست وزیری که در انگلستان داره فعالیت میکنه از حزب لیبرال، 2 نخست وزیر پس از او هم تا نیمه دهه بعدی لیبرالن و ما تازه لیبر پارتی رو از دهه 20 قرن 20 داریم که پس از حدود 19 سال بالاخره یه رئیس جمهور از بخواهی نخست وزیر چپگرایی به سر کار میاد. اما حواسمون باید باشه که در 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه و تا 4 سال بعد حداقل ادامه پیدا میکنه و در این زمان بهتر از من میدونید که دی اچ لارنس انگلستان رو ترک میکنه، به همراه همسرش به ایتالیا میره و پس از اون به آمریکا و استرالیا و دوره اوج در واقع شهرت ادبی خودش رو در فاصله 1918 تا 1922 که بریتانیا درگیر اعتصابات جدیدی میشه که تقریبا همسو هست و همزمان هست با گریت دیپرشن یا رکود بزرگ در ایالات متحده. خب این اگر فضای سیاسی و اجتماعی و تاریخی ما باشه، ما با دی اچ لارنسی مواجهیم که بحثی که میکنه بحث کمی متفاوت نسبت به زمانه قلمداد میشه. معمولا نویسنده هایی که هم درام نویس بودن، هم داستان کوتاه نوشتن، هم شعر گفتن، هم رمان داشتن، نمایشنامه هاشون با یک قفلتی مواجه میشه، به خاطر اینکه اونا نمایشنامه نویسان متعلق به کمپانی های تئاتری نبودند. از همین بابت عملا یک جور نمایشنامه نویس غیر رسمی به شمار می اومدن، بخشی از تاریخ تئاتر مملکت خودشون انگار نبودند، خیلی هاشون حتی اجرای آثارشون رو ندیدند. 7 نمایشنامه نویسی دی اچ لارنس، اجرای 5 تاشون رو تا زمانی که زنده بود نمیبینه. اون دوتا هم در یک قامت نسبتاً نچندان تئاتر رسمی اجرا شده بوده. اولین اجراشون هم که اصلا خارج از خاک انگلستان تجربه کردن. پس از یک سو چیزی که به نظر من در بحث من در بخش دوم به نظرم یکم میتونه مهم باشه اینه که آنچه که به عنوان تئاتر کارگری در انگلستان میشناسیم یا WTM به اون شکلی که معروف هست تحت تاثیر شوروی از راه آلمان سنت‌های شوروی رو تئاتر اجیپراپ یا تئاتر لیگ جوانان کمونیست شوروی، تئاتر لباس آبی‌ها که بهتر از من می‌شناسیشون در دهه 20 سعی کردن تجربه های اون رو تقلید کنن. پیسکاتور سفری به لندن داشت و تئاتر حاشیه انگلستان رو تحت تاثیر قرار داد. ما یک دستبندی رسمی داریم به عنوان تئاتر کارگری انگلستان که دی‌اچ لارنس به هیچ وجه نه تنها زیر مجموعه اون قرار نمیگیره بلکه به سنت های اون نزدیک هم نمیشه. انگلستان یه تجربه مطلوبی در تئاتر کارگری داشت که تئاتر کارگری توسط کارگران اجرا میشد. ساعت 4 و 5 بعد از ظهر به بعد میرفتن سراغ تئاتر و دوباره فردا صبح لباساشون رو میپوشیدن میرفتن سر کارخونه. آنچه که ما به اصطلاح میگیم ارتباط پیدا میکنه فضاهای آثار دی‌اچ لارنس با تئاتر کارگری، نکاتی است که تری ایگلتون و کیت میلت دهه ها پس از مرگ اون میگن. کیت میلت نگاه اساسا نقد مثبتی نسبت به دی‌اچ لارنس نداره، بحثش بحث فمینیستی مجزایی است، به حوزه های کارگری منتقل نمیشه. کیت میلت هم ما اونجا میشناسیم که او کتابی داره کامینگ تو ایران، چون او هم مثل فوکو در بعد از انقلاب به ایران اومد، او هم مثل فوکو دگرباش بود، او هم مثل فوکو با شریکش با پارتنرش وارد ایران شد، اما همواره به فوکو خورده میگرفت که تو هر کی بهت میگه این کیه میگی منشیمه، ولی من راستشو گفتم در نهایت منم انداختم بیرون و حالا مسئله دیگه. اما نیاز دیدم اشاره بکنم که اگر زیر مجموعه تئاتر کارگری میدونیم مسائلی است که بعداً مورد نقد قرار میگیره. جزء زیر مجموعه جنبشی نبود هرگز که بماند در نامه هایی که با راسل دی‌اچ لارنس رد و بدل میکرد حتی نشانه های آشکاری وجود داره که او انگیزه های لیبرال رو از خودش بروز میده. در 1953 برتراند راسل در مصاحبه حتی او رو یه فاشیست هم خطاب میکنه برای به دلایلی که حالا میشه بهش اشاره کرد. پس ما با یه نویسنده مواجهیم که به لحاظ جهتگیری سیاسی جهتگیری مواج و شناوری داره و دقیقا زیر مجموعه دستبندی های جاری و مرسومی که میتونیم قرار بدیم قرار نمیگیره و مدام خودش رو از این طبقه بندی ها بیرون میندازه. اما بهتر فکر کنم بحث کنیم، یه مقدمه بحث بود اینجا، یه در واقع بستر فرهنگی و تاریخی و اجتماعی روشن شد. حالا میشه مرحله بعدی که قرار شد من دوباره صحبت کنم راجع به مضامین مشترک این هفت تا نمایشنامه که البته قطعا من هفت تاشو نخوندم، چهار تاشو خوندم، ولی فرصت داشتم سه تای دیگر رو هم راجع به داستانش و پلاتش یه تحقیقی بکنم و میتونم بحث رو در اون رابطه ادامه بدم.
به گفتم های دکتر شما اگر بخواهید که سخنان رو شروع کنید که
من میتونید بسیار خوب، یعنی من یه نامردی نامردی با دست آقای
نامردی اگه نامردی
بگید این بگید این بگید این ساعتی تا شما بگید یه ساعتی و من اگر بگید یه ساعتی یه دقیقه شما تصمیم بگید
شما بفرمایید.
این بیرفت بودن این پرده من به دلیل بیرفت بودن خودم به فضای هنر و سینما و چمچم هست. اینو تو بحثم لحاظ بکنم. 18 و 35 عرض کنم، میگن که در نقد و بررسی یک کتاب دو سنت مجزا از هم وجود داره، یه سنت انگلیسی یه سنت فرانسوی. سنت انگلیسی عمدتاً ناقد یا بررس درباره کتاب صحبت میکنه، یه مصداقش به نحوی از آنها الان شنیدیم. سنت فرانسوی اما به بهانه کتاب ناقد یا بررس مینویسه یا سخن میگه. من البته نه سنت انگلیسی رو میشناسم نه سنت فرانسوی رو، بر فرض که این تمایز درست باشه من میخوام از سنت فرانسوی در واقع تولدت بکنم. در واقع به بهانه عروس موضوعی رو مطرح بکنم، هرچند نبی ارتباط با عروس. پرسشی که اینجا محل توجه هم قرار خواهد گرفت و جلوتر بیسته دیگه اینطورا تدقیقش میکنم، مرتبط با مقایسه تطبیقی دو نهاد اجتماعی متمایز، اولا خانواده و ثانیا محل کار. اگر جلسه نقد و بررسی عروس اثر لارنسه، چرا باید از میون انواع نقاط عظیمت، میون انواع برش هایی که میشه به این نمایش نامه داد، این موضوع رو در دستور کار قرار داد؟ چرا مقایسه تطبیقی دو نهاد خانواده و محل کار، اون هم در خلال نقد و بررسی نمایش نامه عروس؟ من دو دلیل دارم، هر دو دلیل در واقع به صور گوناگون برگرفته از خود نمایشنامه لارنس هستند. دلیل اول برمیگرده به نتایج احصائیه سرشماری که من به عمل آوردم از تعداد روابط اجتماعی که لارنس در این نمایشنامه دست کم یک بار بهشون اشاره کرده. عروس به تمامی درباره رابطه انسان با انسان، به تمامی، تمام اجزای این نمایشنامه به صور گوناگون جنبه‌های متنوعی از رابطه انسان با انسان رو در دستور کار قرار داده. رابطه انسان با انسان یعنی یک رابطه اجتماعی. به این معنا عروس درباره انواع گوناگونی از روابط اجتماعی هستش. از میون انواع نهادهای اجتماعی که محمل روابط اجتماعی هستند، خانواده به منزله یک نهاد اجتماعی و روابط خانوادگی به منزله انواعی از روابط اجتماعی در حقیقت در مرکز نمایشنامه عروس جای دارن. به این اعتبار گمان میکنم این نمایشنامه به نحوی از آنها دوستان تصحیح کنن اگر در حقیقت برداشتم غلط هست، نوعی درام خانوادگی هم هست. مکان وقوع در حقیقت اون نمایشنامه، نه داستانها، اشاراتی که تو نمایشنامه هست، نه، اگر این نمایشنامه به صورت نمایش و صحنه بیاد یه مکانی داره. این مکان نیم پردش در خانه خانم گاسکوین هستش، از اصلی ترین کاراکترهای این نمایشنامه، و بقیه پرده ها به تمامی در خانه عروس خانواده گاسکوین، مینی خانه به منزله جغرافیای ظهور روابط خانوادگی در نهاد اجتماعی خانواده. تو شمارشی که من کردم، با این فرض که این شمارش الهاز خود فعل شمارش یک، دو الهاز تشخیص این که چی رابطه اجتماعی است چی رابطه اجتماعی نیست، با این فرض که این شمارش درست باشه، عروس 77 نوع رابطه اجتماعی رو دست کم هر کدوم رو یک بار محل اشاره قرار، در واقع نویسنده لارنس. خیلی از این روابط به دفعات محل ارجاع قرار میگیرن، موضوع بحث هستن، برخی هاشون هم نمیدونم چند تاشون فقط یک بار محل اشاره قرار میگیرن. مبنای محاسبه من این هستش که یه بار دست کم محل اشاره نمایشنامه نویس قرار گرفته باشه. 77 نوع رابطه اجتماعی که بسیار هم متنوع هست، بسیار متنوع، در این نمایشنامه دست کم یک بار محل اشاره نمایشنامه نویس قرار گرفته. از این 77 رابطه اجتماعی 22 موردش در مورد روابط خانوادگی و نهاد اجتماعی خانواده است. به طور مشخص 11 مورد مربوط به خانواده گسترده گاسکوینه. برای دوستانی که این نمایشنامه رو پیشاپیش مطالعه کردن، خانواده گسترده گاسکوین مشخصه، شامل خانم گاسکوین، مادر و پسر فعلا مجردش جو، به اضافه عروسش و پسرش که یک زوجم لوتر و مینی، به اضافه کسانی که البته نیستن توی صحنه، برادران جو و لوتر، یه خواهر جو و لوتر و اینها. خب 11 نوع رابطه اجتماعی مشخصا درباره خانواده گسترده گاسکوین هستش. 5 تا از این روابط مربوط به خانواده پردی هست، اگه تلفظم درست باشه. 3 تاش مربوط به خانواده مینی، مجزا از عروس خانواده گاسکوین، یعنی مینی و پدرش و مادرش و به جای دیگه. و 1 مورد هم خانواده، نمیدونم غلط تایپیه، غلط تلفظ منه، هرچی هست در جا خواهشان تصحیح کنید، استیپلتون فکر میکنم توی اون انتها انگلیسیش اشتباه نوشته شده باشه، اگر اشتباه میگم تصحیح کنید، اگر اشتباه نمیگم تصحیح کنید. خواهش میکنم. و 2 مورد هم مربوط به باز خانواده است، ولی نه رابطه این عضو مشخص خانواده با اون عضو مشخص از همون خانواده، بلکه به طور عام، مثلا در قالب مردان و همسرانشان، در قالب کارگران و اعضای خانواده هاشان، معلوم نیست چه کسی، یک گروه اجتماعی هستش. به هر حال 22 تا از 77 رابطه اجتماعی محل اشاره لارنس در این کتاب مربوط به نهاد خانواده است، مشخصا 29% از کل مجموعه. اما روابط اجتماعی آماج بررسی در عروس فقط به خانواده و روابط خانوادگی منحصر نمیشن، گرچه خانواده در جلوی صحنه قرار گرفته، اما در متن سایر نهادهای جای گرفته این خانواده، نهاد اجتماعی خانواده که پشت و پیرامون اون هستند، در تعامل هستند اون نهادهای اجتماعی دیگه با نهاد اجتماعی خانواده، مشکلاتشون چه بسا به هم سرریز بشه، چه بسا هر کدوم در مقابل دیگری نقش ضربگیر رو داشته باشن، تعاملاتی بین این نهادهای اجتماعی هست، یکی از این نهادها هم محل کاره، محل کار سرمایه دارانه، چه در زمان لارنس که بخش اعظم بحث من رو در بر میگیره، چه امروز که اشاراتی خواهم کرد متناسب با پرسشی که محل بحثم هست. هر جا از محل کار یاد میکنم، محل کار سرمایه داران است، چون محل کار میتونه شکلهای گوناگون داشته باشه، محل کار بردهدارانه باشه، بردهدار با تازیانه خودش بالای سر برده ایستاده، میتونه روابط ارباب و رعیت باشه در از باب نمونه دوره فئودالی، میتونه مثل میزنم یک کارخانه برفرض سوسیالیستی باشه و و. اینجا هر جا محل کار محل بحث قرار میگیره، اشاره به محل کار مشخصا سرمایه دارانه هست. خب یکی از این نهادهایی که پشت و پیرامون نهاد اجتماعی خانواده در صحنه نمایش عروس جای گرفتن، نهاد محل کار هستش. از 77 رابطه اجتماعی که دست کم یک بار محل اشاره قرار گرفتن، 23 مورد هم به صور گوناگون در واقع به انواع روابط اجتماعی برمیگرده که مربوطن به محل کار. مشخصا 21 موردش مرتبط با معدن و شرکت‌های تابعه اون معدن هستن و 2 مورد هم که البته فقط محل اشاره است، موضوع بحث اونقدرها نیست، اگرم هست من چندان درک نکردم، محل کار مینی عروس خانواده گاسکوین هستش در یه شهر دیگری که همونطور که عرض کردم خیلی بهش پرداخته نمیشه، فکر نمی کنم نقش مهمی در واقع این نمایش داشته باشن اونقدرها. به هر حال 30% روابط اجتماعی محل اشاره لارنس در عروس در محل کار هستند. محل کار و خانواده رو اگر جمع بکنیم، یعنی 29% رو با 30% اگر جمع بکنیم، 59% روابط اجتماعی موضوع بررسی در عروس در محل کار و خانواده هست. دلیل اول انتخاب این زاویه ورود به این نمایشنامه در بحث من همین است که مرکز ثقل توجه لارنس به این دو نهاد و روابط اجتماعی است که در این دو نهاد تجلی پیدا میکنه. دلیل دوم شما تصدیب کنید پرده سوم یا شاید پرده چهارم اگر اشتباه نکنم، یکی از نقاط اوج نمایشنامه اصلا خود لارنس به زبون میاد از یه زاویه خاص که اجمالا اینجا اشاره میکنم، دست به مقایسه محل کار و خانواده میزنه، دست به، حالا اگر کاری به معدن نداشته باشیم از مفهوم عام‌تر محل کار استفاده بکنیم، مقایسه خانه و کارخانه میزنه. در کجا؟ در اونجایی که یواش یواش قرار اعتصاب در معدن شکل میگیره و کارگرای معدن، مشخصا اونهایی که ما میبینیمشون، جو و لوتر، این دو برادر از خانواده گاسکوین، مثل سایر کارگرانی که بنا دارن اعتصاب بکنن، با این معضل دست به گریبانن که در محل کارشون کارفرما مدیر معدن اونگاه که اینا میخوان دست به اعتصاب بزنن قرار تعدادی کارگر اعتصاب شکن رو جایگزینشون میکنه. میدونیم اگر اعتصاب شکنا وارد صحنه بشن، اعتصاب دیگه اون اثر بخشی خودشو نداره، چون همه قوت اعتصاب به منزله یک کنش جمعی در این است که کار رو، فرایند کار رو دچار گسست میکنه. اگر اعتصاب شکنها بیان، چنین گسستی رو جبران میکنه. بسیار خوب، در حیث و بیس این دیالوگ هستن جو و لوتر و نیز سایر کارگران اعتصابی که ما نمی‌بینیم، که چنانچه اعتصاب در بگیره، مدیر معدن اون کارگران اعتصاب شکن رو وارد صحنه بکنه، ما با اون کارگران اعتصاب شکن برخورد خواهیم کرد که نهایتاً هم چنین می‌کنند در پرده آخر. خب این اتفاقیه که در محل کار در شرف وقوع، لابلای این روابط در هم پیچیده محل کار و خانواده که در بحبوحه نزاعی است، منازعه است، اختلاف نظری است
دعوای زن و شوهری است که بین لوتر و مینی برقراره و از قبل‌تر مینی تهدید کرده بود، کما اینکه چنین هم به نحوی از آنها لوتر مدعی بود انجام شده، مینی مدعی بود نه به وقوع نپیوسته، که مینی به واسطه این اختلافات زن و شوهری ترک وظایف بکنه در خانه به شهر دیگه ای بره، خلاصه کارهای خانه رو زمین بذاره در چارچوب تقسیم کاری که در خانواده هستش. و لوتر تهدیدش میکنه، میگه اگر تو بری من یک زن دیگه میارم، زن دیگه میارم نه به زبان فارسی خودمون زن میستونم، نه، یک زن دیگری رو، نه به مقام همسر، در مقام یک نیروی کار جایگزین تو میکنم، بهش پول میدم، کارهای بر زمین مانده تو رو انجام بده. در واقع کما این که جلوتر اگر اشتباه نکنم جو به این مسئله اشاره میکنه که گویی لوتر مرد خانواده که یک معدن کاره کارفرماست، مینی زن خانواده که ترک وظایف کرده یا خواهد کرد کارگر اعتصابیه، و اسم چی بود؟ لیزی خانم لیزی، اون کاندید، اون نامزد، اون زن اعتصاب شکن رو لوتر به استخدام در بیاره که در واقع کارهای خانه زمین نمونه. که البته ابتدا به ساکن جو برادر لوتر این پیشنهاد رو به خانم گسکوین میده، خانم گسکوین وارد این بازی نمیشه، قبول نمیکنه و این بحث ادامه پیدا میکنه. ادامهش برای نکته‌ای که من میخوام صورتبندی بکنم اهمیت نداره. نکته‌ای که من میخوام صورتبندی بکنم صورتبندی کردم، این توازی رابطه قدرت بین سه بازیگر، مدیر بگیم کارفرما، کارگر اعتصاب شکن و کارگر اعتصابی، این همین الگو مناسبات قدرت در خانواده. بنابراین اگر بحث در سخن من بحث مقایسه تطبیقی بین خانواده و محل کار هست، بین خانه و کارخانه هست، بین این دو نهاد اجتماعی است، این یک گزینش خودسرانه نیست، یک گزینش به معنایی که اون اول گفتم خیلی 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 فرانسوی نیست، یه مقدار انگلیسیه، مربوط به کتاب هستش. این دومین دلیل من برای انتخاب این زاویه ورود به بحث هستش. از اینجا به بعد باید سرعت بدم و الا محاله زودتر از یه ساعت بتونم به انتها برسونم. پس مقایسه محل کار و خانواده محل بحث منه. این چیز تو زبان روزمره فارسی ما و لابد خیلی جاهای دیگه هم انعکاس داره. ما به وفور ممکنه خطاب قرار داده باشیم یا خطاب قرار گرفته باشیم که هی اینجا خونه خاله نیست، اینجا خونه خاله نیست، اینجا کجا؟ هر جا، سرباز خونه، کارخونه، اداره، همینجا، این سالن، فضای عمومی، کافه، خلاصه جاهای غیر از خانواده. میگیم اینجا خونه خاله نیست، یعنی اینکه قواعد خونه خاله که مظهری از، سمبولی از مکان جغرافیایی تبلور نهاد اجتماعی خانواده هست، متفاوت است با قواعد بازی، مقررات در اینجا. توی اینجا، این اینجا مشخصا برای من محل کار هستش. چه رابطه خونه خاله و انواع نهادهای اجتماعی باشه، چه رابطه بین خانواده و محل کار باشه، از زوایای گوناگون میشه این مقایسه تطبیقی رو انجام داد. چند نمونه‌اش رو عرض می‌کنم. الگوی توزیع قدرت، الگوی توزیع قدرت در خونه خاله چطوریه، در خانواده چجوریه، در کارخانه چجوری هست. الگوی بروز منازعه، اختلاف نظرها، منازعه ها، دعواها که به وجود میاد در خانواده با چه دینامیسمی شکل میگیره، در کارخانه، در معدن، در کجا کجا با چه دینامیسمی. الگوی حل منازعه، خیلی از منازعات نهایتا حل و فصل میشن، دینامیسم حلشون در خانه یه دینامیسمیه، در محل کار یه دینامیسم متفاوت. الگوی ارتباط گیری آدم ها در خونه خاله، در خانواده، در محل کار با هم متفاوت هستش. الگوی تقسیم کار و مسئولیت ها، الگوی تقریر نیازها و خواسته ها، من یه چیزی رو در خانوادم میخوام یه جور فرمولش میکنم، بیانش میکنم، اظهارش میکنم، در محل کارم سبک دیگری باید عمل بکنم. نوع سلسله مراتب قدرت در خانه به شکلیه، در محل کار به شکلی دیگه. نوع هدف گذاری برای این نهادهای اجتماعی متفاوته. از زوایای بسیار گوناگون میشه این مقایسه را انجام داد. من از یک زاویه محدود فقط این مقایسه را توی وقت باقی مانده محل بحث قرار خواهم داد. مشخصا از مجرای شیوه ادغام، به قول انگلیسی ها mode of integration، شکل انتگراسیون. منظورم از شکل انتگراسیون شیوه ادغام چی هستش؟ شیوهی که افراد درون یه نهادی مثل خانواده یا محل کار انواع تعاملاتشون با یکدیگر رو سامان میدن و هماهنگ میکنن. این نحوه ساماندهی روابط با هم دیگه و هماهنگ کردنشون در واقع شیوه ادغامه. من در خانوادم، من در، چون بیکارم نمیتونم بگم محل کار، باز میشه همون خانم چون بیکارم، ولی به طور کل من در یک نهاد اجتماعی با دیگرانی که در اون نهاد اجتماعی هستم نهایتا ادغام میشم. این فرایند ادغام شیوه های گوناگونی برای نزدیکی کردن، برای نزدیک شدن، برای سخن گفتن، ابراز احساسات و و و داره. به مجموعه اینها میگن شیوه ادغام. زاویه بحث من در مقایسه بین این دو نهاد مشخصا شیوه ادغامه. خیلی خلاصه در نتیجه‌ای که قراره طی این 35 دقیقه بگیرم الان به لحاظ فنی خواهم گفت، در ادامه بحث آنچه که خواهم گفت احتمالاً نامفهومه، میزان نامفهوم بودنش مقدار کمتر میشه، چه بسا قابل فهمتر بشه. دو تا فرضیه رو مطرح میکنم، یک مربوط به دوران لارنس. حالا میگم دوران لارنس، تو این بحث من لارنس در واقع چیز نیست، چون داریم از این کتاب صحبت میکنیم میگم لارنس، اگر یه جای دیگه بودیم میگفتم دوران یکی دیگه. خلاصه اون دهه های انتهایی قرن 19 و یک دو دهه اول قرن 20، یکی در اون دوران اصلی ترین شیوه ادغام در نهاد خانواده در اون زمان ها عبارت بود از معاوضه به مثل، به معنایی که توضیح خواهم داد. و اصلی ترین شیوه ادغام در محل کار سرمایه دارانه در اون زمان ها هم عبارت بود از مبادله بازاری، باز به معنایی که توضیح خواهم داد. این فرضیه اوله. فرضیه دوم، این فرضیه اول فرضیه واگرایی است، میگه خانواده و محل کار از حیث شیوه ادغام از هم واگرا هستن، مثل هم نیستن، تجانس ندارن، خیلی فرق دارن. اینجا محل کار خونه خاله نیست، مقررات، قواعد بازی متفاوته. این بس جلوتر روشن میشه. اما فرضیه دوم بیاین امروز حدودا 100 سال 110 سال بعد از عروس، بعد از لارنس، کماکان یک قرن بعد از لارنس هم کماکان اصلی ترین شیوه ادغام در نهاد خانواده معاوضه به مثلی است که جلوتر توضیح خواهم داد چیست. کماکان در محل کار سرمایه‌دارانه مثل اون زمان شیوه غالب مبادله بازاری است، اما در خانواده امروز معاوضه به مثل به منزله یک شیوه ادغام گرچه کماکان اصل اساسی است، اما در قیاس با اون روزگار کمرنگ تر شده. نه این که کمرنگ شده، کمرنگ نیست، پر رنگه، اما در قیاس با گذشته کمرنگ تر شده و تا حدی جای خودش رو به شیوه ادغامی از نوع دیگر داده، مبادله بازاری که اصل اساسی شیوه ادغام در محل کار سرمایه‌دارانه بود. بنابراین فرضیه دوم میگه کماکان خانواده و محل کار سرمایه‌دارانه از هم متفاوتن. کماکان اینجا به منزله محل کار خونه خاله نیست، اما این تفاوت، این واگرایی به شدت گذشته نیست. یک گرایش به همگرایی، گرچه همگرا نیستن، گرچه تجانس ندارن، به وقوع پیوسته. این بحث اهمیتش در چیه؟ در انتها اشاره دقیق تر خواهم کرد، ولی فقط برای این که آدرس بدم قراره در ادامه بحث از چه مسیری حرکت بکنم و مباحث در خدمت چه هدفی هست، اینجا کوتاه بهش اشاره میکنم. خانواده، اما نه فقط خانواده، اینجا خانواده محل بحث ماست، خانواده یک نهاد ضربه‌گیره. اختلال‌هایی ممکنه در نهادهای دیگر به وقوع بپیونده، از جمله در محل کار. نهاد خانواده یعنی اون نوع روابط اجتماعی که در خانه به وقوع میپیونده، اما اون اختلال‌ها رو عین ضربه‌گیر در خودشون بگیرن، جذب بکنن. کما اینکه می‌بینیم در خطوط پایانی عروس، نهایتاً لوتر شخصیت اصلی این نمایشنامه به آغوش مینی پناه میبره با عشق. در محل کار به واسطه برخوردی که با کارگران اعتصاب شکن داشتن دچار اختلال شده، ضربه‌ای در یک نهاد اجتماعی دیگه محل کار، انفجاری در اونجا صورت گرفته، اما نهاد خانواده اینجا مشخصا مینی مثل یه ضربه‌گیر اون ضربه رو حالا در یه جا بیشتر، در یه جا کمتر، در اینجا چون نمایش واقعی نیست، خیلی خیلی غلیظ و قوی اون ضربه رو میگیره. عشق مینی، گرچه معدنکارا با شکست مواجه نمیشن در این فقره، اما سرجم اختلال محل کار رو در خودش جذب و هضم میکنه. نهاد خانواده یک نهاد به این معنا ضربه‌گیره. معضلی که در همه دنیا، یه جا بیشتر یه جا کمتر، در دنیای ما یعنی در ایران ما به دلایلی به وفور در حقیقت بیشتر، توان ضربه‌گیری نهاد خانواده و سایر نهادهای ضربه‌گیر کم و کم و کمتر شده. در واقع باز تولید اجتماعی، نه اینکه امکانش نباشه، نه اینکه نابود شده باشه، دچار فرسایش در همه جای جهان، جهان سرمایه‌دارانه، در ایران ما به دلایلی مضاعف شدیدتر به وقوع پیوسته. این نوع توازنی که در دوره لارنس بین خانواده و محل کار برقرار بود، نه این که ایدئال بوده باشه، برای منی که جامعه مطلوبم جامعه‌ای به طور کل متفاوت با نظام سرمایه داران است، اون مطلوب نبوده. اما در قیاس با امروز اون توان ضربه‌گیری که در اون دوران نهاد خانواده داشته امروز کم و کم و کمتر شده. چرا؟ چون شیوه ادغام معاوضه ممس تا حدی جای خودش رو به نوع دیگری از شیوه ادغام داده، مبادله بازاری. در کجا؟ در خانواده. پس اهمیتش در حقیقت امکان در امکان حیات اجتماعی بخش‌های وسیعی از جامعه، مشخصا نیروهای کار، شامل بخش‌های میانی طبقه متوسط، اقشار پایینی طبقه متوسط، نیروهای طبقه کارگر، تهی‌دستان شهری، اقشار پایینی و میانی حیات روستایی، امکان حیات اینها، امکان حیات شایسته شد در قیاس با اون زمان‌ها کم و کمتر شده به واسطه این مبادله‌ای که در حقیقت من اینجا محل بحثم قرار می‌گیره. خانواده و محل کار سوال اصلی من بود، چه تفاوتهایی با هم دارن؟ قبلا گفتم از زوایای مختلف میشه این بحث رو مطرح کرد. اگر لنز شیوه ادغام رو بذاریم، اصلی ترین تفاوتشون رو بیشتر گفتم. در خانواده معاوضه به مثل اصل اصلیست. یعنی چی؟ با یه مثال بگم. قرمه سبزی، قبلش تو پرانتز چیزی که فراموش کردم بگم اینقدر خانواده میکنم، این خانواده میتونه شامل خانواده سفید باشه، شامل هر گونه پارتنرشیپ باشه. منظور سند رسمی و آقای ایکس و ایگرگ که بیان خطبه بخونن و نیست. منظور نوعی روابط اجتماعی که قواعد بازیش متفاوت از جاهای دیگه است. چرا؟ به دلیل همین معاوضه به مثل بودن که محل بحث. قرمه سبزی رو در خانواده فرض کنیم مرد خانواده پخته یا زن خانواده درست کرده، روی سفره گذاشته، من عضو خانواده هم از اون قرمه سبزی استفاده میکنم، میخورم، تشکر میکنم، اتفاقی که افتاده قرمه سبزی خورده شده، بسیار خوب. حالا فرض کنیم امشب تو خانواده غذا نبود، من میرم تو رستوران قرمه سبزی میخورم، بعد از این که میخورم تشکر میکنم، میام برم جلومو میگیره صاحب رستوران. صاحب رستوران میگه قرمه سبزی که برات درست کردم، چلو کبابی که برات درست کردم برای چشم ابرود نبود، برای عشق نبود، برای عاطفه انسانی نبود، من به دنبال سودم بودم. انگیزه‌ای که انرژی گذاشتیم این مغازه رو درست کردیم، نیروی کار گرفتیم، چیکار پول گذاشتیم و و و، این نبود که تو از من خوشنود بشی، این بود که قرمه سبزی رو بخوری و قیمت بازاریش رو به من بدی. چرا؟ چون انگیزه این فعل برای من صاحب رستوران در حقیقت انگیزه سوده. در خانه اما اینطور نیست. در خانه با انگیزه های دیگری کسی که قرمه سبزی رو درست میکنه، این قرمه سبزی رو درست کرده. عشق یکی از اون انگیزه هاست، عاطفه، اسمشو بذاریم عاطفه مادری، عاطفه پدری، یا نمیدونم خواهر درست کرده یا برادر درست کرده، بس نکرد چه عضوی حرف میزنیم اسمم متفاوت میشه. یا نه، من فرض کنید زن خانواده هستم، بس عشق و عاطفه و دوست داشتن و اینها نیست، بس این هستش که من ترس دارم، ترس امنیت دارم، اگر این وظایفی که به من تحمیل شده و با نارضایتی هم انجامشون میدم انجام ندم، مثلا از این خونه رونده میشم. ممکنه پس عاطفه باشه، اجتماعی، ممکنه سیاسی باشه، توی واحد خرد دارم میگم، رابطه قدرت اینطوری حکم بکنه. ممکنه انسان دوستانه باشه، حالا اگر قرمه سبزی رو جایگزین بکنیم با شیری که مادر به نوزادش میده، با بیخوابی هایی که پدر و مادر برای فرزند طفلشون در واقع پشت سر میذارن، اون مجموعه وقایعی که در خانواده اتفاق میفته، نیروی محرکش متفاوته با نیروی محرکی که صاحب رستوران رو ناگزیر میکنه اون غذا رو درست کنه، به مشتریان عرضه بکنه. معاوضه به مثل، نیروی محرکش هر چه باشه مستقیما دست کم انگیزه سود اقتصادی نیست، اما مبادله بازاری نیرو محرکش هر چه باشه جز سود بازاری است، فقط سود اقتصادی نیروی محرکه هستش. پس انگیزه تبادل متفاوته. من از باب نمونه در خانه کار سخت میکنم، اصطلاحاً کار خانگی سخت میکنم، به واسطه علاقه‌ای که به سایر اعضای خانواده دارم، در قبالش بیل به معنای صورت حساب براشون نمیذارم، پول دست کم مستقیم نمیگیرم، اما من در محل کار به میزان کاری که میکنم یک، و به میزان قدرت چانه‌زنی که دارم میخوام ما به ازاش پول بگیرم. اونجا در محل کار کاری که ارائه میدم سود اقتصادی مد نظرم، که البته سود واژه درستی نیست، منفعت اقتصادی. در خانه چنین نیست، بنابراین انگیزه تبادل در خانه و در کارخانه، در معدن، در محل کار با هم از بنیاد متفاوت هستن. سرشت تبادل هم متفاوته. در کارخانه، در معدن، در محل کار تبادلی که صورت میگیره بین من در مقام کارگر با کارفرمای من یه میانجی وجود داره، اون میانجی پوله. این میانجی دست کم به شکل خیلی هارش، تند، آشکار، صریحش در روابط خانوادگی وجود نداره، یا دست کم نباید بنابر قواعد بازی خانوادگی وجود داشته باشه. بنابراین سرشت تبادل متفاوت هستش. در محل کار روابط غیر شخصیه، درسته من برای کارفرمام کار میکنم، من در مقام کارگر، اما من با پول در ارتباطم، کارفرمای منم با پول در ارتباطه، به میانجی پوله که من و کارفرمام با هم در ارتباط قرار میگیریم. این رابطه اجتماعی اینجا اونقدر هم اجتماعی نیست، پول سرشت تبادل رو متفاوت کرده. در خانواده این میانجی همونجوری گفتم دست کم به این شکل وجود نداره. محاسبه ارزش هم خیلی دینامیسمش متفاوته در خانه و محل کار. فرض کنید من در خانه کار میکنم یا یک فعلی انجام دادم، هر فعلی، ارزش گذاریش چجوریه؟ برمیگرده به خیلی چیزا، به فرهنگ، به اعتقادات، به باورها، به نرمهای شخصی، به اون چیزایی که از فیلم و نمایش و تئاتر و عکاسی و داستان کوتاه و چی و چی و چی رو الیاف نرم مغز من درست شده که بگه چی ارزشمنده، چی ارزشمند نیست. ارزش گذاری بر روی یک فعل در خانواده، اگر من فاعلش هستم، توسط شما سایر اعضای خانواده، دینامیسم اجتماعی بسیار بسیار پیچیده‌ای داره. اما ارزش گذاری در محل کار خیلی روشنه. قیمت با همون میانجی پول، قیمت برای همینم هست، نیم ساعت دیر بیای دستمزدی که آخر ماه میگیری با فرض رعایت مقررات جاری و ساری متفاوته با اینکه یک ساعت دیر بیای. یک ساعت زود بری ریز میشه ریال به ریال، این رو محاسبه کرد در محل کار. در خانواده اگر من نصف ظرفا رو فرض کنید وظیفه من تعریف شده نشورم، این ارزش گذاریه چجوریه؟ شدت فریادی که عضو دیگر خانواده بر سر من میزنه به منزله یک نارضایی، به منزله یک چیزی که آقا تو کار ضد ارزش کردی، اون فرکانسش چی باید باشه؟ معیار اندازه‌گیری ارزش در خانواده متفاوته تا در محل کار. به همین قیاس طرف تبادل هم متفاوته. در خانواده مادر شبها بیخوابی میکشه برای طفلش، البته نه مستقیم، شاید به لحاظ فرهنگی در ذهنها نوشته شده که باشه من این بیخوابی رو میکشم، این زجر رو متحمل میشم، عوضش وقتی پیر شدم، سالمند شدم، این طفل حالا جوان شده، بزرگ شده، معاوضه به نسل میکنه. این رو با همون ضعف ارزش، ضعف محاسبه و و به من باز میگردونه. اما خدمت رو مادر به طفل میده، هیچ الزام حقوقی دارم میدم، الزام اجتماعی ممکنه باشه وجود نداره، 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، 70 سال دیگه مادره که به پیری رسید این اتفاق بیفته، اما در واقع مادر خدمت داده، طفل خدمت گرفته. این طفل 40 سال بعد در مقام اگر دختر باشه، مادر خدمت میده به کی؟ به یک انسان دیگه، به طفل خودش، به نوه اون مادر. بنابراین در حقیقت ضرورتاً روابط این با این نیست. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. در بیابانت دهد باز، دجله بیابان. ایزد رو البته از بحث فعلا بکشیم بیرون، بحث من الهیاتی نیست. قدیما از جمله شعرها لابد چون دینامیسم‌های اجتماعی نمی‌فهمیدن می‌داختن گردن ایزد، ولی حالا ایزد رو میتونیم بگیم مزاحمش نباشیم، دینامیسم‌های اجتماعی توضیح بدن چجوری من نیکی کنم و در دجله بیاندازم تا در بیابانم. این معاوضه به مثله. اما در محل کار این معاوضه به مثل به این شکل اصلا وجود نداره. من کار میکنم برای توی کارفرما، توی کارفرما هم باید حقوق منو بدی، البته با میانجی پول، یا یه مقدار دراز مدت تر بخواد بشه، من برای توی کارفرما کار میکنم، یه حق بیمه هم به شرکت بیمه میدم، الان خورد خورد جمع میشه، 40 سال دیگه حقوق بازنشستگی میگیرم. اما عمده روابط کوتاه مدته تو مبادله بازاری. در معاوضه به مثل در خانواده روابط دراز مدته. میگن از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری، درست گفتم؟ از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری مذهبی اونقدرها نیست، یه جور دینامیسم اجتماعی توش هست. اگر تو این خدمت رو بکنی، مجموعه میانجی هایی وجود داره که نه از طریق مبادله بازاری برای کسب سود، از طریق انگیزه های اجتماعی به تو خدمت به شکل های دیگه، به میزان دیگه میتونه برگرده. خب اینها تفاوت های اصلی بین خانواده و محل کار از لنز شیوه ادغام، از لنز مشخصا معاوضه به مثل که میچربه در خانواده و مبادله بازاری که میچربه در محل کار در دوران لارنس. امروز اما به دلایلی که بسیار گسترده است، من به شخصه درک جامع از چرایی این تحول ندارم، اگر هم داشتم در 10-15 دقیقه آتی امکان بازگوییش نبود، ولی اشاراتی کوتاه به برخی از رگه هاش میکنم، امروز معاوضه به مثل در خانواده من که نباشه، هنوزم اصله در همه جای دنیا. البته وقتی از همه جا صحبت میکنیم یادمون باشه فرهنگ، سیاست، اجتماع و و یه جا رو شکلش رو متفاوت از یه جای دیگه میکنه، از یه اصل جهان شمول حرف نمیزنیم، از یه ابریجی صحبت میکنه، از یه میانگینی صحبت میکنه. همه جا کماکان در خانواده معاوضه به مثل اصل اساسی است، اما در قیاس با گذشته ها کمرنگ تر شده. همین کمرنگ شدن جلوتر دقیق تر خواهم گفت که باز تولید اجتماعی را در معرض خطر قرار داده. اتفاقی که افتاده اینه که مبادله بازاری بعد 100 سال از دوران لارنس در محل کار پررنگ تر شده، قوی‌تر شده، میخ خودش رو که قبلا محکم بوده به مراتب محکم‌تر کرده. معاوضه به مثل اما در خانواده نبی جان، اما در ریاض با گذشته ها کم جان و کم جان‌تر شده. با چند تا مثال این معنا رو انتقال بدم. رب، خیارشور، شور، مربا و و و و و قدیم ترها از همین ایران خودمون صحبت بکنیم، بریم 40 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش، از این خانواده به اون خانواده ضرباهنگش فرق میکنه، از یه معدلی داریم صحبت میکنیم. در چارچوب کار خانگی تولید میشد با همون قواعد بازی که مربوط به معاوضه به مثل بود. امروز اما این محصولات عمده ما از مستقیم بازار خریداریش میکنیم که هر کدومشون در یک کارخانه یا حتی اگر در خانه به تولید میرسن، در خانه ایست که میخواد نقش کارخانه رو ایفا بکنه. در واقع دیگه کارخانگی نیست، ولو زنان انجام بدن، کار بازاری دارن تو خونه انجام میدن، حالا در اشل‌های پایین‌تر از حد کارخانه. مثالی که قبل‌تر زدم، نگهداری سالمندان هرچه به عقبتر بریم اصلا بحثم کیفیتش نیست و نیز تو هیچ کدوم از این بحثا مستقیم ارزش گذاری نیست. قبلا بهتر بود یا امروز، امروز بهتره یا دیروز، نه، در مقام توصیف و تبیین فقط هستم. نگهداری سالمندان عمدتا در چارچوب خانواده به وقوع می‌پیوست. امروز البته از این طبقه به اون طبقه فرق میکنه، اما اگر یه میانگینی بگیریم حتی در طبقات پایین دستر اجتماعی هم بار نگهداری سالمندان به عنوان یک کار مراقبتی بیشتر در ریاست گذاشته، به عهده بازار گذاشته میشه. من پدرم رو خانه سالمندان میذارم و به ازای این خدمت، کدوم خدمت؟ تیمار پدرم، بهشون قیمتشون میبردازم. به همین میاز نگهداری کودکان، انواع گوناگون کارهای خانگی، بخش زیاد که تکنولوژی هم تو اینجا تأثیر داره، بخش زیادی از کار خانگی به واسطه پیشرفت تکنولوژی خوشبختانه در واقع به عهده ماشین ها گذاشته شده. ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، مایکروویو، فر و و و و که اگر قبطن من با دست از باب نمونه در چارچوب کار خانگی باید لباس رو می‌شستم، حالا به واسطه پیشرفت تکنولوژی ماشین لباسشویی که این کارو می‌کنه رو باید از بازار بخرم. خب چی می‌خوام بگم؟ بخش وسیعی از کار خانگی و بخش وسیعی از تبادل‌های درون نهاد خانواده حالا دیگه به شکل معاوضه به مثل نیست، به شکل مبادله بازاری است. نه رابطه خانوادگی که قبل‌تر بوده، بلکه رابطه هر عضو خانواده با بازار در حقیقت جایگزینش شده. علل گسترده‌ای داره، یکی از علتاش اصولا تغییر الگوی تقسیم کار صورت گرفته. تقسیم کار در چارچوب نهاد خانواده دستخوش تغییرات مهیبی شده، نه به معنای بد، مهیب، خیلی شدید. این یکی از عوامل هستش. تغییر ساختار خانواده از خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای یک عامل مهم هستش. خانواده گسترده امکان اجرای معاوضه به مصر رو به حدی میداد که خانواده هسته‌ای نمیده. به همین قیاس افزایش تحرک جغرافیایی در شهرها و به این اعتبار افزایش فاصله ها بین اعضای خانواده. وقتی من از خانوادم چه در یک شهر چه در یک منطقه وسیع‌تر فاصله بیشتری میگیرم، بخشی از معاوضه تبادلی رو که در چارچوب معاوضه به مثل یه قواعد بازی دیگری با اعضای خانوادم داشتم کنار میذارم، حالا باید با دیگران که جزء خانوادم نیستن از طریق مبادله بازاری اون تبادل رو انجام بدم. علمش بسیار بسیار گسترده است، یعنی دگرگونی هایی که در خانواده به وقوع پیوسته و باعث کمرنگ شدن معاوضه به مثل شده. اشتباه گفتم، معاوضه به مثل کمرنگ نیست، در قیاس با گذشته تضعیفش. اما به مناسبت عروس و معدن و چه و چه، یه اشاره کوتاه به یه بحث بسیار بسیار بزرگی بکنم که از عظمتشم شخصا خبر ندارم، یه پاسخ جامعی میطلبه که من ندارم اون پاسخ جامعه رو، ولی اجزایی از اون پاسخ جامعه رو میدونم که اینجا برای شما مشخصا یک رگش رو به مناسبت ماجرای معدن میگم. 1912 یکی از نقاط اوج توان چانه‌زنی کارگرای معدن بود. چرا؟ به دلیل شکل خاص کار در معدن و نیز به معنایی که توضیح خواهم داد بخش معدن. مثلا دورانی بود که هنوز معدن در قیاس با امروز معدن کاوی و چه و چه سرمایه بر نشده بود، ماشینالات به عظمتی که امروز هست اون روزگار نبود. در عمق زمین کارگرا در این تالار اون تالار، اینجا شهر کوتاهی ازش هست و کارهای دیگه مفصل تر، باید کار میکردن. نظارت کارفرما، کارفرمای سرمایه‌دار روی کارگرای معدن در قیاس با نظارت هر کارفرمای دیگری رو کارگران خودشون به مراتب کمتر بود. این نظارت کمتر کارفرما بر معدنداری که معدنکاوی که اون زیر داره کار میکنه یکی از در واقع علل برجستگی توان چانه‌زنی معدنکاران بود. به همین قیاس در قیاس با امروز که اشاره خواهم کرد مشخصا به نفت، سرمایه بری خیلی خیلی کمتر بود، کاربرتر بود، یعنی نیاز به نیروی کار بیشتری داشت تا سرمایه بیشتری تو حوزه معدن. به همین قیاس معادن پراکنده بودن به لحاظ جغرافیایی. این پراکندگی جغرافیایی معادن در واقع پراکندگی جغرافیایی مدیران معادن رو علارغم انسجام و همبستگی که با هم داشتن در قیاس با هر حرفه دیگری البته به دنبال می آورد، اینها توان چانه‌زنی بالای معدنکارها بود. اگر در اینجا می بینیم یک سال قبلترش معدنکارا اعتصاب کردن، نتیجه مثبت گرفتن این بود، کسانی معتقدن حتی اگر نفت جایگزین زغال سنگ شد به منزله اصلی ترین انرژی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، در واقع علت و انگیزه اصلی اون کارگزارانی که این تحول رو رقم زدن شکوندن توان تشکیلاتی و چانه‌زنی معدنکاران بود. چرا؟ چون اگر مقایسه بکنیم نفت رو، من دارم به بحث تیموتی میچل در دموکراسی کربنی اشاره میکنم، بحث مفصلی، روایت ساده نه لوحانه ولی ساده سازانش همینه که من میگم، در قیاس با نفت معدن گفتم کارگرها زیر زمین بودن، ولی کارگرهای نفت جلوی چشم، امکان نظارت بهشون بیشتر. سرمایه بری در نفت به مراتب بیشتر بود، در معدن به مراتب کمتر. کار، نیروی کار در معدن، معدن اون روزگار که ماشینالات و چه خیلی گسترده نیامده بودن، خیلی وزن بیشتری داشت، تو یکی کمتر. به همین قیاس الان مجموعه عظیم رویدادهایی که اینجا محل بحثم نیست، اشراف هم ندارم به همه وجوهش، باعث شد میخ مبادله بازاری که در زمان لارنس در محل کار از جمله معدن محکم به زمین کوبیده شده بود، امروز به مراتب محکمتر شده باشه. محل کار با شدت بیشتری در واقع از طریق مبادله بازاری عملا پروسش جلو میره. این مجموعه از حوادث خصوصا در محل کار باعث شد که منطق سرمایه، منطق مبادله بازاری با سرعت و شدت به مراتب بیشتری در قیاس با 100 سال پیش از دیوارهای کارخانه عبور بکنه، فاصله بین کارخانه تا خانه رو به تسخیر خودش در بیاره و به قراری که تو بحث من میبینیم خانه رو در قیاس با گذشته ها به میزان بیشتری زیر سیطره خودش به زیان نوع دیگری از شیوه ادغام معاوضه به مثل در بیاره. مشکل چیه این تحول؟ مشکل اینه سرمایه‌داری موفق در محل کار که بهره‌وری، رشد، تولید و عبر رو بهترین عمل کرده داشته، اگر اکسترنالیتیاش، اگر پیامدهای جانبیش رو برای محیط زیست نادیده بگیریم، بهترین عمل کرده داشته، به واسطه قوی شدن منطق سرمایه و افتادن سایش بر سایر ساحت‌هایی که در واقع نمی بایست محل جولان سرمایه باشه، از جمله خانواده، گرچه تولید اقتصادی رو به افزایش داره اما باز تولید اجتماعی که اگر نباشه تولید اقتصادی دیر یا زود با مصیبت مواجه میشه، دچار اختلال میشه. امروز این مصیبتی که در کشوری مثل کشور ما به مراتب بیشتر جاهای دیگه هم متناسب با خودشون داریم، یعنی اختلال فزاینده در باز تولید اجتماعی، خلاصش یعنی این که بخش اعظمی از جمعیت 8شون گروه 9شون علل عدیده‌ای داره، یکی از اون علل رو باید به واسطه این دگردیسی ببینیم که خانواده پشت سر گذاشته و تجانسش، همگراییش گرچه هنوز واگراست با محل کار بیشتر شده. لارنس اگر امروز احتمالاً قرار بود این نمایشنامه رو بنویسه، میشه حدس زد انگیزه کمتری داشت تا چند خط پایانیش به صورت پناه بردن لوتر با آغوش مینی روی کاغذ بیاد. چرا؟ چون خانواده به معنایی که گفتم امروز ضعیف و ضعیف‌تر شده، عشق هم به منزله یک ارزش بیشتر و بیشتر جای خودش رو به ارزش مشخصا مادی داده. من همینجا بحثم رو پایان برسونم.
ممنون از جناب دکتر مهاجرون پاد. ادامه در خدمتشون خواهیم بود در بخش پرسش ها. خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه بخوام میکروفون رو بدم به مهام مهمانی عزیز، اون بخشی که دکتر درباره در واقع اون ضربه گیری خانواده حرف زدن، در واقع من رو به یاد این ایده بدیا بود که اگر تا در ماهیت سیاسیش چیزی نیست جز یه گرد همایی زنده، من یکم جلوتر میرم اون ایده رانسیت تماشاگر به خودی خود در حال در واقع یک جور خیانته، چون که همواره تماشاگره و اخلال ایجاد نمیکنه و من رو این تفاوت این دو بخش من رو میبره به فیلمی از مارسل کارونه بچه های بهش، اونجایی که بابتیست به عنوان یک بازیگر چیز میکنه بهش در واقع سعی تصمیم میگیره که دیگه بازی نکنه و خانواده از روی خانوادهش میاد، همسرش میاد و ازش درخواست میکنن که برگرده به زندگی واقعی، برگرده به صحنه و اون درخواست رو اجابت نمیکنه، روزها خودش رو حبس میکنه و تا روزی که مجبور میشه به دنبال معشوقش بره به خیابون، میره و میبینه که خیابون در تسخیر بابتیست هاست و تمام مردم طی یک کارنوال بزرگ انگار که با هم تصمیم گرفتن لباسی که بابتیست روی صحنه پوشه رو بپوشن و به خیابون بیان، در حدی که خود بابتیست توی اون انهدام و اون در واقع ازدحام جمعیت گم میشه و حتی اینطور به معشوقش برسه. اینجوری مردم از نقش تماشاگر بیرون میان، کسانی که هر شب سالن بابتیست رو پر میکردن دست به یک اختلال بزرگ میزنن، دست به یک اختلال بزرگ میزنن با ازدحامشون و با حضورشون توی صحنه، صحنه ای رو که از صحنه تئاتر به خیابون میارنش و اینجوری عمل رهایی بخش اتفاق میفته و فکر میکنم این اون لحظه طلایی، اون نقطه طلایی اونجایی که تماشاگر دست از تماشا کشیدن، تماشا کردن میکشه و سعی میکنه که دست به کنش بزنه. در ادامه در واقع میکروفون رو در اختیار بهامی قانی عزیز قرار میدم که ادامه بحثش رو در باره اون چند نمایشنامه لارنس داشته باشه و بعدش عیزا شکی نصر عزیز و پرسش ها. ممنونم.
خیلی ممنونم. من یه اشاره با اجازتون بکنم به مضامین غالب آثار لارنس و یه مقایسه‌ای بکنم اونها رو با ادبیات پیش از خودش. لارنس نویسنده‌ای که در زبان فارسی خیلی شانس ترجمه پیدا نکرد. مواردی هم که آثارش ترجمه شدن به شکل رسمی منتشر نشدن یا اینکه با سانسور مواجه شدن. از این بابت یه نویسنده‌ای که سنتاً برای ما ناآشنا موند. و چه خوبه که حالا در حدی که امکان داره آثار بیشتری ازش ترجمه بشه تا اون تأثیر رو که نه تنها در ادبیات انگلیسی زبون در آغاز قرن بیستم گذاشته، در حوزه ادبیات داستانی اروپایی و بارها برای ما گفته شده، ما هم به این واسطه درک بکنیم. منتها من چند تا از آثار لارنس رو به شکل کاملا اتفاقی انتخاب میکنم و خیلی سریع پیرنگ اصلی این رمان‌ها و نمایشنامه‌ها و داستان‌های کوتاه رو میگم، چون تصور میکنم تقریبا فقط در یکی از این آثار، یعنی در رمان کنگرو اگر بشه اون رمان دونست، هست که سه ویژگی عمده آثار لارنس دیده نمیشه. در سایر آثار، حتی تک تک داستانهای کوتاهش، این تقدم عشق بر خانواده به شدت دیده میشه. فرض بکنین اولین اثری که میخواییم بررسی بکنیم Sons and Lovers باشه، پسرها و عشاق. جوانی اهل مرکز انگلستان برآمده از یک خانواده یک کارگر معدن که پدری داره که تا بعد از ظهر در معدن کار میکنه و شبها به بار میره و بعد رفتار بدی با خانواده خاصه همسرش داره، به نقاشی علاقمند. سفری که به ناتینگهام میکنه نشون میده که انگار در نقاشی هم آینده ای داره. او کمابیش علاقه محدودی رو با یکی از دخترهای همسرشون داره، اما این علاقه خیلی به نظر نمیرسه که داره آینده ای باشه. در این حال سفرش به خارج از روستا سبب میشه که او دستخوش یک رابطه عاشقانه دیگر هم قرار بگیره. ادامه رمان همش در کشمکش میان عشق روستایی است و عشق شهری او. در نهایت عشق روستایی بازی رو میبازه و اون مایلی که به شهر بره، پدرش رو از دست میده این پسر، و پس از اون مادرش دستخوش کشمکش میشه با حالا شوهری که دیگه مرده، و تازه انگار درک میکنه که اونقدر هم ازش بدش نمیومده. فاسق خانم چترلی یا عاشق بانو چترلی، زنی که به تازگی ازدواج کرده، همسرش به جنگ میره، از پس جنگ جهانی اول با بیماری، با در واقع مصدومیت نخاع مواجه میشه، نمیتونه راه بره، قوای جنسی دیگه نداره. او به همراه همسرش به مزارع اربابی میرن که از لندن به دوره. در اونجا با شکاربان همسرش دستخوش یک رابطه عاشقانه‌ای میشه، میخواد که همسرش رو ترک بکنه، اما نهایتاً این امکان به وجود نمیاد. باکره و کلی، ویرجن اند جیپسی، دو خواهر از طبقه‌ای که معادن ناحیه مرکزی انگلستان رو اداره میکنن، از سفر تحصیلی فرانسه برمیگردند. در اولین روزهای بازگشت یکی از این خواهران به مرد شعبده بازی که در یک کاروانی زندگی میکنه و به زودی قرار بوده اونجا رو ترک کنه دلباخته میشه. اینها ارتباطی برقرار میکنن، ولی این رابطهشون به سرانجامی نمیرسه و هر دو هم دیگر رو ترک میکنن. دونه دونه چنین وضعیتی هست. حتی توی نمایشنامه‌ای که ما خوندیم، پیش از این که فرزند اول خانم گاسکوین ازدواج بکنه با مینی، با دختری در ارتباط بوده که حالا مادر اون دختر نزد خانم گاسکوین میاد برای اینکه بگه فرزند من باردار شده و شما با پرداختن چند پوند میتونین باعث شین که این داستان به گوش کسی نرسه. این در حالی اتفاق میفته که در بعد به همون محدوده 1912، چه در ادبیات داستانی و چه در ادبیات نمایشی دست کم انگلیسی زبان، تا اون مقطع به شدت تلاش میشد خانواده ستایش بشه. یعنی رابطه خارج از محدوده و چارچوب ازدواج به لحاظ اخلاق جاری در رمانی که تا انتهای قرن 19 تا اوایل قرن 20 مورد حمایت قرار میگیره تقبیح میشه. بهترین نویسنده هایی که ما در حوزه رمان داریم، و البته نویسنده هایی که پس از شکسپیر میان و در دورانی می‌نویسن که تئاتر انگلستان اساسا نتونست تا قرن‌ها از سیطره شکسپیر بیاد بیرون، به شدت ستایشگر خانواده‌اند. اما فقط یک شکاف وجود داره در دل ادبیات انگلیسی تحت عنوان تئاتر پاستورال، یا تئاتر به اصطلاح میشه روستایی ترجمهش کرد، که از اون نظام سنتی خانواده عدول میکنه. ماجراهای مربوط به این شکافی که من دارم ازش حرف میزنم عموماً برگرفته از دیدارهای بین دو روستای سفلا و اولیاس بر سر چاه آب، چون سعی میکردن عمیق‌ترین چاه آب رو در فاصله میان دو روستا بزنن که از هر دو روستا بتونن ازش استفاده بکنن. همین حد فاصله باعث شد که آدم‌ها با هم دیدار بکنن، درام‌های شکل بگیره، و این درام‌ها به شدت در بند چارچوب خانواده و در بند چارچوب اخلاق سنتی جامعه نیست. چرا این شکاف تئاتر پاستورال به شدت مهمه؟ بخاطر اینکه تئاتر پاستورال هم داره چهار پرده است، یعنی کاملا خلاف نظام سنتی دراماتیک تئاتر سه پرده‌ای و تئاتر پنج پرده‌ای، به شدت در این حال نسبت پیدا میکنه با تئاتر سنتی مرکل و مستری که برای ما غریبه نیست. تئاتری که در دوران قرون وسطا شکل گرفت، یه تئاتر نسبتاً لاجونی بود، در خدمت انجیل بود، در خدمت کتاب مقدس بود، بیش از این که بخواد درام جذابی تولید بکنه، وظیفه خودش رو انتقال دادن مضامین الهیاتی در چارچوب کلیسا میدونست از طریق یک نمایش نیم بند. به همین جهت از چارچوب استفاده میکرد که وامدار یونان نبود. عرض کردم در ابتدا که لارنس 7 نمایشنامه نوشته، دست کم در اون 4 تایی که من تونستم بخونم نظام 4 پرده‌ای جاری هست، که اگه شما بازم می‌خواید ترجمه کنی این نظرش رو نمی‌خواید ترجمه کنید، چون هیچکی ترجمه نکرده دهه است. اگه دوست دارید این کارو بکنید، چون سختم هست،
چون
دیالکت ناتینگهامی هم بود، اصلا از اونجایی که انگلیسیه اونطور نیست که
بگیم آقای
انگلیسیه سریع ترجمه کنیم بره، دو سه شب بیشتر طول نمیکشه، یه دو سه شب طول میکشه اصلا آدم بفهمه این انگلیسیه، بعدش میتونه تازه ببینه که قواعدش به چه شکلی هست. اما اجازه میخوام یه اشاره بکنم به اون آثار دیگه، چون نمایشنامه‌ای که ما خوندیم به یک سنتی که البته خود لارنس این رو ادعا نکرد، این ادعای تری گیلتون و پس از مرگ اون مطرح شده، در یک سگانه قرار داره. این سگانه هم همش آثارش یکی نیست، برخی یک اثر دیگر رو در این سگانه نسبت میدن، برخی اثر دیگر، ولی یکی از نمایشنامه‌اش The Videoing of Mrs. هالروید که 1914 نوشته شده، یک سال پس از این نمایشنامه، بیوه شدن خانم هالروید، باز هم با یک خانواده مواجهیم که در مرد خانواده در معدن کار میکنه، او بعد از اون به بار میره و بعد به روسبیخانه میره و بعد شب به خونه میاد و اغلب هم همسرشو میزنه. همسرش هیچ علاقه ای به او نشون نمیده، دعا میکنه مداوما با صدای بلند. 1914 عزیزم میشه تقریبا 1295، یعنی ما فکری ارشاد، کمال الوزاره محمودی، حسن مقدم هنوز 20 سالشه و در واقع یه نمایشنامه‌نویس دیگه هم داریم اگر بتونم درست اسمشو بیاد بیارم، ولی ما وضع نمایشمون در واقع خیلی بدتره. البته من شاید دقیق 1296 رو نگفتم، چند میشه؟ 1093. پس چه بدتر دیگه، در آستانه در واقع یه قحطی عظیمی هم قرار داریم و به زودی در 1296 تا 3 سال بعد آنفلانزا اسپانیایی هم میاد و ما تئاتر بسیار بسیار هنوز عجیب و غریبی داریم در کشور. اما وقتی یک خانواده‌ای برمیگردیم به نمایشنامه لارنس، همسایه های جدیدی براشون میاد، مرد این خانواده همسایه جدید ابراز علاقه میکنه به خانم هالروید، رابطه میان اینها شکل میگیره، عشقی در حال پرورش هست، باز هم جدای از چارچوب خانواده، و در همین زمان در یک زد و خوردی همسر خانم هالروید میمیره و خانم هالروید به همراه مادر همسرش مجبور میشن جسد او رو بشورن و لباس تنش کنن و آماده خاک سپاریش کنن. اما درست مثل پایان نمایشنامه‌ای که خوندیم، رابطه زوج همواره در کشمکش که احساس میکنن که در واقع جای امن‌تر براشون جز آغوش یکدیگر نیست، ابراز علاقه به جسد شوهرش میکنه، انگار که تازه متوجه میشه که شوهرش رو دوست داشته و تازه متوجه میشه که این شوهر رو از دست داده. این دقیقا مثل رابطه ایست که جاهای دیگه ای در رمان‌ها و در داستان‌های کوتاه لارنس هم تکرار میشه. اما خب طبیعی است که اون شوهر مرده، باید به زودی به خاک سپرده بشه و اتفاقا خانم هالروید به رابطه خارج از ازدواجش با مرد تازه آمده به محلم ادامه میده، ولی با این حسرت که کاش شوهرم رو، لاغل کاش آرزوی مرگ شوهرم رو اینقدر عمیق به زبون نمیبردم، به اتمام میرسه. و اون یکی اثری که گاهی اوقات در این سگانه قرار میگیره Fight for Barbaraست، چون در مقدمه هم بود که لارنس در 25 سالگی که تقریبا میشه 1910 به خونه پروفسور استاد دانشگاهی در ناتینگهام میره که آثارش رو نشون بده و باهاش صحبت کنه و میبینه چه همسری داره این استاد و با همسرش 43 روز بعد فرار میکنه به ونیس و تا مدت ها هم به انگلستان بر نمیگرد. جان
سرعتش هم بالا بوده، بزرگ بوده.
بله بله، 43 روز به حال خیلی زیاد، خیلی سریع است. نمایشنامه‌ای که ما در Fight for Barbara میبینیم زوجی رو نشون میده در جایی در ایتالیا هستند، درست مثل همسر لارنس زنش آلمانی تبار هست و اونها دستخوش یک کشمکشی در رابطه شون میشن و باز هم هر دو زوج به رابطه خارج از ازدواج پناه میارن، اما باز در انتها مثل سایر آثار لارنس همدیگر رو پناه هم دیگه پیدا میکنن و برمیگردن به همون عشقی که میانشون جاری بود. این در حالیه که کارهایی که داشت لارنس در واقع میکرد، یعنی نوآوری‌هایی که در حوزه خانواده و اتفاقا اشاره کردن به مسئله لیبر یا کار و گفتن از معدنچی‌ها، ازرا پاوند هم که در واقع شاعر بود در شعر داشت این کارو میکرد، ولی پیش از این دو ما کاملا با یک وضعیت متفاوتی همراه هستیم. انگلستان اساسا در واقع با یک سری صنایع مشخصی اداره میشد، از جمله صنایع مربوط به پارچه، در واقع زراعت پنبه، صنایع جنگلداری، چوب و داروهای گیاهی، شیلات، معادن و در واقع تجارت دریانوردی. تا پیش از اون در حوزه دریانوردی ادبیات داستانی در زبان انگلیسی بسیار قوی عمل کرده بود و در مورد آثار توماس هاردی که البته آمریکایی، در واقع مهاجرت میکنه به آمریکا، او هم انگلیسی است، حوزه زراعت و دامپروری بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. ولی لارنس در واقع یکی از اولین نویسنده هایی است که به معدن کاری اهمیت مضاعفی میده، اما در این حال معدن کاری همیشه در حاشیه آثارش است. چیزی که تری ایگلتون حدود 4 دهه پس از مرگ لارنس میگه اینه که در واقع او به عنوان یک عنصر تزئینی گهگاه استفاده میکنه، گرچه که منظورش آثاری مثل مثلا عروس نیست، چون در اینجا دخالت کاملا مستقیمی وجود داره، اما عملا همیشه ما یه آدمی برآمده از طبقه کارگر داریم یا یک نفر رو داریم که والدینش مسئولیت اداره معدنی رو به عهده دارن که او داره تلاش میکنه از سنت‌های پیش از خودش در رابطه با رفتار با کارگران معدن فاصله بگیره و هیچ وقت وارد یک درام مشخصی در این آثار در حوزه معدنکاری نمیشیم و کارگرها همیشه معلول یک سری روابطی هستن که تأثیر خودش رو بیرون از نمایشنامه یا رمان گذاشته. اما من برمیگردم دوباره به اون چارچوب تئاتر پاستورال یا چهار پرده‌ای و اون رو جستجو میکنیم در یک شکل دیگری از تئاتر که در آلمان در همون زمان داشت اتفاق میفتاد توسط پیسکاتور. پیسکاتور همچون از بازیگرانی استفاده میکرد که حرفه‌ای نبودن و کارشون در واقع به عنوان بازیگر تئاتر به رسمیت شناخته نمیشد، خیلی وقتا علاوه بر کارگرهایی که وارد گروهش میشدن از کشاورزهایی استفاده میکرد که تازگی به شهر مهاجرت کرده بودن و طبیعی بود که تئاتر روستایی پاستورال برای اونها تئاتر تزئینی نبود، تئاتری بوده که در زندگی یومیه باش دست و پنجه نرم میکردن، سالها حتی شاید به عنوان بازیگران اون فعالیت میکردن. سیستم چهارپردهی در پرده نخستش طرح مسئلهی میکنه و به طرز جالبی دقیقا مثل نمایشنامه عروس، در پرده دو وقتی که ما با رشد مسئله مواجهیم، جغرافیای اولیه تئاترمون رو از دست میدیم. جغرافیای اولیه تئاتر پاستورال همواره چاه آبه در فاصله میان دو روستا و بعد ما به طویله‌ای میریم یا در واقع جایی که محل نگهداری احشام یا پرنده ها هست و یک رابطه مخفیانه ای معمولا رخ میده اونجا. اما این سیستم خیلی مورد اقبال قرار نمیگیره به خاطر اینکه روابط علی معلولی که در تئاتر پاستورال وجود داره روابط علی معلولی معیوب است. امکان و استعداد ایجاد یک درام رو به معنای کلاسیک پنج پرده‌ای یونانی و سپس شکسپیری نمیده و تئاتر رو در قالب یک حکایت کوتاه مدت نگه میداره. چیزی که تقریبا در عروس باش مواجه بودیم یه برخورد خیلی سریع با داستانی است که به نظر میرسه که شاید خیلی عمیق هم نیست، گرچه که خب نسبتهایی که با وچه تاریخی که نمایشنامه داره برقرار میکنه یکی از اولین بازخوردهایی است که نسبت به اعتصاب سال 1912 داده میشه، به نظر من خیلی هم اینطور نیست. منتها نکته‌ای که میشه بهش توجه کرد اینه که در همون زمان کارگران چه معادن چه کارخونه ها موضوعات نمایشنامه های انگلیسی زبان نبودند تا 1937 که تئاتر یونیتی در لندن میاد. ممکنه تئاتر یونیتی رو بسیاری بشناسیم که کارگران بخش خدمات شهری شهرداری لندن در ساعات پس از کار اون رو راه انداختن و خودشون تلاش کردن در یک کلیسای متروکه به تمرین پرداختن و نوشتن نمایشنامه و اونها هم به طرز جالبی مکانیزم چهارپرده‌ای رو انتخاب کردن به خاطر اینکه مکانیزم چهارپرده‌ای در فاصله ای که تئاتر کارگری در انگلستان باب شده بود در شهرها هم رشد پیدا کرده بود به واسطه تئاتر عروسکی، یعنی آنچه که در قامت تئاتر پاستورال یا روستایی در روستاها اجرا می‌شد در تئاتر پانچن جودی تئاتر عروسکی که خیلی برامون آشناست، یه در واقع کادر کوچکی داره، یک نفر میره توی اون باکس یا کمد و با هر دو دستش تلاش میکنه که نمایش عروسکی داشته باشه، چون در واقع اسلاف این تئاتر از تئاتر پاستوراله اون هم سیستم چهارپرده‌ای داره و تئاتر کارگری که خود کارگران کارخانه ها بی داشتن نویسنده یا کارگردان حرفه‌ای انجامش میدادن طبیعی بوده که از این چارچوب بهره‌مند باشن. و یه بار دیگه به ما یادآوری میکنه که لارنس هم ناخودآگاه از سیستمی استفاده کرده که نتیجه رشد تئاتر رسمی یا مرسوم انگلیسی نیست، به قولی میشه به عنوان یک شکاف اون رو پذیرفت در طول رشد درام. از این منظر به نظر میرسه که نمایشنامه‌هاش میتونه نمایشنامه‌های جالبی باشه، منتها در مقایسه با تغییراتی که رمان‌های او ایجاد کرد به عنوان رمان نویسی که از سنت‌های رمانس قرون وسطایی استفاده میکرد، چون پیش از اینکه رمان به شکلی در بیاد که ما میشناسیمش در اوایل قرن 17 هم مثلا توسط سروانتس، رمانس ها وجود داشتن که داستان های پهلوانان عاشقانه بودن که ما معمولا با ترجمه فارسی داستان رزمی عشقی میشناسیمش، مملو از روابط باز خارج از چارچوب ازدواج شوالیه ها یا کاولیر هایی است که مدام در حال سفرن، مثل آثار لارنس، مثل زندگی خود لارنس، و در هر شهری معشوقی دارند و این ارتباطشون به اون سرانجام رسمی که ما ممکن انتظار داشته باشیم که معمولا ازدواج هست نمیرسه. به لحاظ روایت هم روایت‌هایی که لارنس ارائه میده در آثار داستانیش به رمانس ها نزدیکی بیشتری داره، برای همینه که ما رو وارد عصر پسامدرن در روایت‌های داستانی میکنه. اما نمایشنامه‌اش هیچ وقت با چنین اقبالی، با چنین شاید قوتی مواجه نمیشه. فکر کنم باز بس کنم برای اینکه دوباره بعد بتونم برگردم به هم یه تنوع بیشتری باشه اینطور.
فکر کنم
که در
خدمت
هستم. بله. نه بله. فکر کنم که بعد
این بحث شکافی که فکر میکنم امروز مهامم اشاره کرد در تئاتر انگلستان بوش میاد، شاید دلیلی که من خودم روی این متن تاکید داشتم این که این متن باشه و موضوع جلسه ما، خب این که پیش از این بریم به کارگرها پرداخته نشده بودیم توی تئاتر انگلستان، خب من فکر میکنم خب این خیلی مسئله مهمیه. شاید که تاریخ تئاتر رو نگاه میکنیم چند تا نمایشنامه مهم میبینیم که در متن اون نمایشنامه شخصیت‌هاش و قهرمان‌هاش کارگرهایی باشن به خواسته کارگرهایی از گونترین در واقع بخش‌های جامعه.
فقط جزتا اختباس جرمینال هست 1906.
آره اون اختباس جرمینال که بحث جرمینال شد، بکنم دوتا موجود یک بار در بحثی درباره جرمینال مفصل صحبت کردم، بحثی بکنم درباره تاریخ نگاری اجتماعی بود. آره اون فکرم از معدود دفعاتی با این دفعه که نقیب ادبیات زدیم توی حرفتون و اون من بحثی هم دکتر ماجو در با جرمینال دارم خیلی دوست دارم. ولی خب این در واقع کاری که نمایشنامه سر روز میکنه از اونجایی برام اهمیت پیدا میکنه که خب نمایشنامه و مد نمایشی تئاتر اونجایی که میتونه اختلال ایجاد بکنه در وضعیت اهمیت پیدا میکنه. فکر میکنم اونجایی که یهویی یک سنتی کنار گذاشته میشه، سنت جدیدی وجود میاد، این که تا اون لحظه تا زمان نوشته شدن عروض کارگرها در نمایشنامه های تصمیم رسمی از نویسنده های مهم جایگاهی نداشتن. و خب امروز ما میبینیم اگر تو سرچ ها میبینیم که نمایشنامه عروس بارها و بارها اجرا شده و تا همین اواخر هم در لندن اجرا شده با نقد های بسیار خوبی گرفته. اینکه همچنان اجرا میشه و خب این جدا کردن اون تئاتر از یه تاریخ به تاریخ دیگه است و از اینجا بلند دارم اهمیت پیدا میکنم چه نمایشنامه. خب در ادامه هم دعوت میکنم از عیسا شفیعی نسب که اینکه چی شد که این متن رو ترجمه کردن، چرا ایشون دلیل علاقهشون و اینکه اگر همکاران پرسش هایی که دوستان اگر داشتن رو به دست من برسونن ممنون میشم.
منم تشکر میکنم از دوستانی که تشریف آوردن، از آقای مهاجو که بستر اجتماعی اقتصادی این اثر رو خیلی خوب توضیح دادن و با روزگار خودمون مقایسه کردن
و آقای میخانی که یه جورایی میشه گفت بستر ادبی کار رو توضیح دادن و واسمون گفتن. من یک سری نکات رو، یک سری ویژگی ها رو راجع به شاید حالا واسه بعضی عزیزان سوال باشه که خود لارنس چه جور نویسنده ای هست، راجع به شرایطش گفتیم، حالا یک کم هم راجع به نوشتار خودش، ویژگی هایی که توی آثار خودش وجود داره صحبت کنیم. در مورد جایگاهش به عنوان یکی از با نفوذترین و برترین نویسندگان قرن بیستم زبان انگلیسی خب میشه زیاد صحبت کرد، ولی فکر میکنم فرانک لیویس که یکی از منتقدان برجسته همون قرن هست، صحبت هایی که راجبش کرده توی کتاب های نقدش که بررسیش کرده، اومده ایشون رو به عنوان یکی از میراثداران شکسپیر معرفی کرده، گویای همه چیه و گفته که دی اچ لارنس نابغه عصر ماست. و خب بعضی از آثارش هم توی اون فهرست مشهور صدرمان برتر قرن بیستم اومده، کتاب‌های پسران عشاق هست، رنگین کمان هست و عاشق خانم چترلی یا زنان عاشق، حالا اون سومیش رو یادم نمیاد، یکی از این دوتا اثرش هست. حالا چرا، چی باعث شده که این نویسنده چنین جایگاهی رو بین این همه نویسندگان انگلیسی زبان داشته باشه؟ من 6 تا ویژگی نوشتار لارنس رو اینجا یادداشت کردم که چه توی رمان‌هاش، البته اینم بگم که نوشته‌هاش خیلی متنوع هست، هم شعر نوشته، از شود که رمان نوشته، داستان نوشته، نمایشنامه نوشته و الی آخر متون غیر داستانی نوشته. یک سری ویژگیان که توی آثار ادبیش به چشم میخوره و من یک سریاشو یادداشت کردم که راجبشون صحبت کنیم. یکی نثر خاص و متمایزی هست که استفاده میکنه. نثر لارنس به این صورته که از طرفی یک در بخشای روایتش، در بخشایی که خود راوی با ما صحبت میکنه، بعضن یه نثر تغزلی و دلنشین استفاده میکنه، اما در این حال دیالوگ هایی که میاره دیالوگ های خشکی هست که تناسب داره با اون شخصیت، کاراکترهایی که توی آثارش میاره. و یکی هم قوه داستانگوییش هست که باعث میشه در این حال که هم اتفاقاتی که توی داستان ها میفته یا خودمون تجربه کردیم یا اطرافیانمون رو میبینیم یا کلن اتفاقاتیه که میتونیم تصور کنیم یک انسان واقعی اینها رو ببینه و تجربه کنه، و از طرفی اون درون نگری ها، اون اتفاقات باطنی و ذهنی که واسه شخصیت ها میفته هم بسیار ملموسه. این دو ویژگی مربوط به سبک روایی خاص لارنس بود. یکی شیوه به تصویر کشیدن روابط انسانی توی آثار ایشونه. شخصیت هایی که لارنس به تصویر میکشه برخلاف بعضی دیگه از نویسندگانی که بعضن نامونشانی هم به دست آوردن و خیلی زود به دست فراموشی سپرده شدن، اینه که روابط میان انسانها رو با همه پیچیدگی هاش، با همه اون ظرافت هاش به تصویر میکشه، از عشق گرفته تا هوس تا حسادت تا از شبت خدمتتون صمیمیت و همه اینا رو به شکلی، این روابط انسانی رو، این احساسات انسانی رو به شکلی به تصویر میکشه که ما حس نکنیم تصنعی هست، یعنی واقعا میشه احساسشون کرد چیزهایی رو که نوشته. ویژگی سومش اون شیوه نامتعارفی هست که موضوعات جنسی رو توی آثارش مطرح میکرد که حالا آقای میخانی اشاراتی بهش کردن و خیلی حالا مورد انتقادات شدید از جمله دادگاهی که برگزار شد و الی آخر حالا یک سری اتفاقاتی که داستان بلندیه واسه خودش، ولی در نهایت همین نوشته ها باعث یک انقلابی شد در به تصویر کشیدن این مسائل که تا قبل از اون یه تابوی جدی بود توی ادبیات شد. ویژگی چهارمش مضامین متنوعیه که توی آثارش استفاده میکنه. وقتی ما میخونیم یعنی حس میکنیم با یک طرفی، با یک نویسندهی طرف هستیم که هم انسان رو، هم روح انسان رو خوب میشناخته، تجربه انسان رو خوب میشناخته و هم توی جامعه خیلی گشته و آشنا بوده با اون ساز و کارهای اجتماعی و تأثیراتی که روی انسان میذاره. مثلا از موضوعاتی که بررسی میکنه توی آثارش تأثیر صنعتی شدن هست روی به خصوص جوامع سنتی، مثلا مثل رمان زنان عاشق چنین مضمونی داره، اون تنش‌ها و تعارضات بین طبقات مختلف اجتماعی هست، جستجوی اون آزادی فردی شخصی هست که بعضی کاراکترها این ویژگی رو دارن مثلا توی رمان رنگین کمان. پس اینا موضوعاتیه که به اصطلاح تا بوده وجود داشته و وجود هم خواهد داشت خیلیاش و همین باعث شده که بعد از فکر میکنم حدود 90 سالی که تقریبا حالا از زمان مرگ لارنس گذشته، بعد از 8-9 دهه که گذشته از زمان مرگش، همچنان آثارش در جهان خونده میشه و جز نویسندگان پرطرفدار هست. ویژگی پنجمش عمق روانشناختی شخصیت هاش هست، اون شخصیت های چند لایه‌ای که تعارضات درونی خودشون رو دارن، اون امیالی که شاید برخلاف چیزی باشه که حتی خودشون دلشون میخواد داشته باشند و مشکل ساز میشه بعضن واسه شخصیت ها، اینا رو به تصویر میکشه که حالا توی بخش قبلی یک مقدار مختصر راجبش گفتم. و ویژگی ششم اون نقد اجتماعی هست که توی آثارش به جز حالا ویژگی های فردی و موارد ادبی، اون نقد اجتماعی هم هست که توی آثارش نشون میده، یعنی میبینیم اون آگاهی اجتماعی رو که داشته و تمایلی که نسبت به تغییر وضع موجود توی آثارش وجود داره، اون هنجارهایی رو که به نظرش باعث سرکوب افراد میشده و اونها رو به این شکل به چالش میکشه. از جمله خیلی مواردی هست که این جنبه اجتماعیش رو میشه توش مشاهده کرد، از نابرابری های اجتماعی، از اون تضادهای طبقاتی و از شبکه مواردی از این دست. این ویژگی های کلی خود شخص نویسنده بود. نمایشنامه عروس، البته اینها رو که گفتم، خب این نکته راجع به لارنس وجود داره که تا چندین و چند دهه به عنوان یک رمان نویس سرشناس شناخته می شد و هر کس می خواست معرفی کنه لارنس رو اول به عنوان یک رمان نویس راجع به ایشون صحبت می کرد. نمایشنامه هایی را هم که نوشته آقای میخانی صحبت کرد راجع بهشون توی زمان، توی یعنی دوران عمر خودش فکر می کنم دو تاش روی صحنه رفته، درسته؟ و اون خب عروس هم جز اونایی نبوده که اجرا شده توی اون زمان. بعد از مدت‌ها بعد از مرگش بوده که روی صحنه رفته و تازه انگار مخاطب‌ها با یه چهره جدیدی از این نویسنده‌ای که همیشه به عنوان رمان نویس میشناختنش مواجه شدن. ولی خب اون ویژگی‌هایی که عرض کردم توی آثار نمایشیش هم وجود داشت. مثلا توی همین عروس میشه قدرت اون روایت و داستانگویی شدید، میشه عمق شخصیت ها رو دید که الان حالا یک مقدار راجبش صحبت میکنم یکی دو دقیقه، و باز همون ابعاد اجتماعی و اون نقدی که نسبت به اوضاع اجتماعی زمان خودش داشته باز هم توی این اثر وجود داره. داستان رو فکر میکنم در خلال صحبت های اساتید تا حد زیادی متوجه شدین توی یک خانواده است از طبقه کارگر، ما با یک مادر خیلی سلطه‌جو طرف هستیم و تعارضی که با عروس جدیدش به وجود میاد بر اثر این تضاد شخصیتی این دو. عروس که اسمش مینی هست، اون هم دوباره باز هم مشکلات خاص خودش رو داره. از یه طرف میل به استقلال شخصیش هست، از یه طرف اون میل به تعهدی رو که به خانواده داره. خانوادش کیه؟ لوتره که پسر همون زن سلطه‌جو هست که اون هم باز مشکلات خودش رو داره، اون تعارضات خودش رو داره. از طرفی توی محل کارش ستمهایی که بهشون میشه، اون توسریهایی که بهشون زده میشه، و از طرفی خب به خاطر اوضاع بد اقتصادیش هم وابستگی مالی داره به همسرش که این همه شرایط خوبی رو واسه یه مرد خانواده توی اون روزگار ایجاد نمی کرده. در خلال حالا میبینیم که اینا همه تعارضات درونی خودشون رو دارن، اصلا شخصیت‌های تک بعدی و ساده‌ای نیستن. اون تنشی، اون داستانی که بین این افراد شکل میگیره هم میشه گفت همه یه ویژگی‌های چیزایی رو که از ویژگی‌های لارنس راجبش صحبت کردیم نشون میده. موضوعاتش کشمکش‌های میان اعضای خانواده هست، نقش‌های جنسیتی هست، اون انتظاراتی هست که جامعه از افراد داره و اینکه چگونه این انتظارات بر روابط خانوادگی تأثیر میذاره. و خب اون همون جور که شاید اولین چیزی هم که از عنوانش برداشت بشه با توجه به این که عروس نامگذاری کرده، شاید بشه گفت در نظر خود شخصیت مینی شخصیت اصلیش بوده و خب تضاد اون با مادر شوهرش که خانم گسکوین هست یک موضوع اصلیه توی این نمایشنامه. من فقط یه چند کلمه هم راجع به ترجمه این اثر صحبت کنم. آقای میهمانی زبانش رو توضیح دادن که واقعا دو سه روز به قول ایشون زمان میبره تا ما تازه متوجه بشیم که این زبان انگلیسیه، چون که لهجه ناتینگهام، یعنی این رو هم در توضیح این لهجه یک جایی خوندم که یک زبانشناس گفته بود اصلا انگار زبانی غیر از انگلیسی، اینقدر که تفاوت داره با انگلیسی استاندارد. واسه یه ترجمه این اثر من از یه دیکشنری گویش‌های محلی انگلیسی استفاده کردم. یه کتاب خیلی بزرگ و چند جلدی بود. یک سری مقالات راجع به زبان لارنس، اون گویش هایی که توی آثارش استفاده میکنه نوشته شده که اونا هم راهنما بود، و در این حال مکاتبه هم کردم از طریق کانال هایی با افرادی که اون لهجه رو صحبت میکنن، تونستم ارتباط برقرار کنم و خب اونا هم خیلی کمک کردن. یعنی ترجمهش این مسائل رو داشت، این مشکلات رو داشت، ولی با این حال فکر میکنم که در اومد به اصطلاح تو فارسی. از این هم برمیگرده به 4 سال پیش تقریبا که من این رو ترجمه کردم، شاید بیشتر، 5 سال پیش، و خب اون موقع مجرد هم بودم و تصوری از این اتفاقات و این تنش‌هایی که میان مینی و مادر شوهرش وجود داره نداشتم اصلا. روزگار گذشت و ازدواج کردیم و بالاخره این وضعیت جدید و همسرم نشون دادن که به خود فردوسی تو این را دروغ و فسانه مدان. بعد دیگه احتمالاً احتمالش بود. ممکن بود خودم بر اساس تجربه شخصی یک سری تغییرات توی این اثر بدم، ولی این رو میگم که چون قبل از ازدواج بوده ترجمه کاملا وفادارانه است. و خب یه تشکری هم بکنم از همسرم که این نکته رو روشتر کردم. خدمتتون هستم.
قربانت، ممنونم.
خب همه دوستان اگر پرسش ها هستن، خب سیگار پرسشی نداشته خدمتتون ارز کنم که قبل از این که بحث رو تمام کنم
یه سوال از دوستان دارم.
آره بفرمایید.
کجا هستش؟ میخواستم از آقای میرانی آقای شما بپرسم اون دو موردی که اشاره کردید نمایشنامه اجرا شده، آیا لهجه هم همین لهجه ناتیونامی بوده یا این که مثلا دستخوش تغییری قرار گرفته تو اجرا؟
نه، تو یه موردش که لاینز یه دوست کمونیست اوکراینی تبار معروفی داشته که اصلا در شوروی اجرا شده، یه مورد دیگه هم در
یعنی به زبان روسی؟
بله بله، یه مورد در دوبه در جنوبای انگلستان به همون حالت معمول، یعنی هر دوبار اون گویش در زمانی که او زنده بوده. بله، من تو نیویورک تایمز 1978 در نوامبر پیدا کردم که با همون گویش مادیکانی پیداش لاغه اجرا شد، ولی در زمان حیات او اصلا یه بارش هرگز انگلیسی هم نبوده و در شوروی، چون شوروی به او بارها گفته بود که آثار تو بده ما چاپ بکنه، مثلا مرمان اولین ناشر آثار ما، چون تمایل داشتنه در واقع اونا تصور میکنه هر چیزی که بوی در واقع روایت های مرسوم داستان و نمایشی رو نداره میتونه رئالیسم سوسیالیستی باشه، که البته بعدا روایت های دیگه ای گفتوش داره نقای دیگه داره باشه.
طول زمانی نمایش رو هم میدونید؟ مثلا یه ساعت چقدر؟
نه، ولی تصور نمی کنم، به نظرم چیزی زیر یک ساعت که هم
مرسی. نکته نمیتونم اضافه بکنم، به نظرم موضوع خیلی جالبی رو در واقع دارید مطرح میکنید. ضمن این که اگر فلان شرکت فلان کارفرما و میگه ما مثل یک خانواده ایم، من کاملا همدلم با شما با خانواده، چنان کرده که خانواده مثل اینها شده و این حالا داره میگه ما مثل خانواده، میفهمم. ولی توی این زبانی که همون بین من و شما تبادل میشه، خب یه مبالغه ای هم وجود داره دیگه. واقعیتش اینه که نه خانواده ها در واقع مثل فرم شرکت ها شدن به تمامی، نه شرکت ها، این که دیگه دروغه به هیچ وجه، خانواده به معنای متعارف کلمه میتونن بشن، یه جور بازی ادبی دارن میکنن ولی معنای ما به ازای واقعی نداره. چیز هست سوی دیگه هم که شما اشاره کردید، درس کردم یه مبالغه ای توش هست دیگه. خانواده کماکان در حقیقت اصول بازاری توش بسیار پررنگ نیست، اما هرچه هست از گذشته پررنگتر شده. و یه چیزی که من بهش فکر کردم ولی موفق به صورتبندیش نشدم، به دست کم صورتبندی شایسته‌ای ندارم، حتی پرسشش هم برام یه مقدار گنگ هستش، همینجوری با شما در میون میذارم. فکر میکنم در واقع شمایی که روی این مسئله اندیشیدید محتمل هستش که در کنار این قضیه هم قرار گرفته باشید. ببینید، خانواده فرضی رو در نظر بگیرید، سه نفره، یکیشان برفرض من اتفاقی که افتاده با دو عضو دیگر خانواده روابطم بازاری نشده، کماکان ریسیپراسیتی، شاید بهتر بود تو اصل بحثم رو گفتم، معادل معاوضه به مثل یا معاوضه به مثل معادل ریسیپراسیتی هستش. ریسیپراسیتی هنوز مبنای ارتباط من با دو عضو دیگر خانواده است. در این حال بسیاری از روابطی که من با اون دو عضو داشتم، حالا من که 60 سال پیش نبودم، خانواده‌ای که امروز من جایگزینش شدم، خانواده ما شده، 60 سال پیش اون روابط یه روابطی بوده که حالا دیگه وجود خارجی نداره. حالا رابطه من با اون عضو خانواده از بین رفته، من با بازار، او هم با بازار در ارتباطه. اون چیزی که نتونستم و در واقع برام روشن نیست این استش که مثالهایی واضح‌تر و صورتبندی از دینامیسم این که آیا سوای این نقش میانجیگرانه بازار که من با بازار، او با بازار داریم، آیا رابطه من با دو عضو دیگر خانواده هم معاوضه به مثل توش کمرنگتر شده، مبادله بازاری بیشتر شده؟ خب منم یه مصادیقی زندگی روزمره میبینم، چه میدونم، اگر مثال میزنم و بدون اینکه هیچ ارزش گذاری داشته باشم، فلان دختری برای ازدواج فلان میزان مهریه رو محکم روش میسته یا مادی تر از چه بسا گذشته ها در انتخاب جفت در واقع عمل میکنه و و و اینها یه مصادیقی میتونه باشه، ولی برام خیلی روشن نیست آیا رابطه مستقیم بین اعضای خانواده هم سوای اون چیزی که از بین رفته جاشو به رابطه با بازار داده دستخوش این دگرگونی قرار گرفته. اگر بتونیم این بحث رو صورتبندی بکنیم، اگر بعد از صورتبندی پاسخمون مثبت باشه، به نظر من یک زنگ خطر فوق‌العاده خطرناکی حقیقتاً برای چشمانداز آتی که در واقع برای این متصور میتونه باشه. ولی میگم نمیتونم این مسئله رو صورتبندی بکنم و در سطح نظری، در سطح آمپریک که به طریق اولا واقعیتش ناتوان‌تر بودم برای فهمش.
ممنون. خب با توجه به این که وقت برنامه در واقع تمومه و به ما گفته شده این موضوع، پرسش در واقع شفاهی و
تکبیر نمیتونیم دیگه ادامه بدیم داشته باشیم. فقط این که خدمتتون عرض کنم ما همونجور اول برنامه گفتم کتاب برنی سندرز رو منتشر کردیم امروز و اسمش خشم ما از سرمایه‌داری. این توضیح رو بدم که در واقع خشم ما از سرمایه‌داری نوشته برنی سندرز، یه آمریکایی در کانسپت خودش، یه در واقع کسی که باید توی اون جامعه دیدش و خشمش از اون جنسی که خشم ما یا خشم یه شهروند شیعیایی یا یک شهروند در واقع عراقی، اوکراینی یا عمانی یا هر چیزی فرق میکنه و دلیل دیدنش اون کانسپت خیلی مهمه و به نظر من از این منظر کتاب مهمیه، چون که به بخشی از تاریخ آمریکای معاصر با در واقع منظر اتوبیوگرافیک میپردازه. این دو انتخابات گذشته آمریکا، مخصوصا که ما انتخابات بعدی آمریکا پیش رومونه و به هر حال ما همچنان بخشی از اون کشورهای پیرامونی هست. خدمتتون عرض کنم که ما بیرون از سالن خب کتاب برای کتاب‌ها برای فروش همه کتاب‌های نشر ما هست و پذیرایی هم همکاران انجام میدن و امضای تابلوی بیرون هم ممنون میشن اگر لطف کنید رو انجام بدید. خدمتتون بگم که امیدوارم تاز ادامه داشته باشه، نمایشنامه ترجمه کردن، نوشتن و اجرا کردن ادامه داشته باشه، این تئاتر صحنه‌اش تغییر بکنه و ما با تئاتر روبرو بشیم که گویی اولین اجرا آخرین اجراست و با ایده هایی که در واقع هیچ وقت تو زندگیمون باهاش روبرو نشدیم. من پایان در واقع جلسه رو با این عبارت پولس قدیس تموم میکنم که زاری نکنید مانند آنان که هیچ امیدی ندارند، به امید و امید که از آن ناامیدان هست. ممنون، شب خیلی و موفق باشید.
یه نسخه صاحبش ناشر دیگه برمیدار انگار نمیدارش اون نسخه گرفته.